رادیو ایران.
رادیو ایران.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین هر زمان که مایل باشید میتونید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بر روی هولاکوی آرکایو بشنوید و اگر مایل هستید به حتی ماها و سالهای قبل هم در این زمینه بازگردید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد انتخاب محل زندگی میخواستم باتون مشورتی بکنم. من الان حدود همراه با خانواده حدود 12 ساله که در کانادا زندگی میکنیم و الان البته
کجای کانادا هستین؟
حدودا ما در اول در استان آلبرتا بودیم که همونجوری که اطلاع دارید یه استان سردی از نظر آب و هوا. سال گذشته من خانومم به سر خیلی زیاد که تحمل این سرما رو ندارم تصمیم گرفتیم بیایم به ونکوور. البته من هنوز کارم، چون کار من یه طوریه که به صورت فصلی هستش، من هنوز خودم در استان آلبرتا زندگی میکنم و گهگاهی میام به خانواده در ونکوور سر میزنم. ایشون الان بعد از یک سال که در ونکوور هستن، البته یک پسر 10 ساله هم دارم به اضافه یک دختر 24 ساله، که من دختر من خیلی علاقمند هست که برگرده ایران زندگی بکنه. این فعلا تصمیمی که در حال حاضر گرفته. از اون طرف مادر هم به خاطر کلن اوضای آب و هوا در کانادا، ایشون هم تصمیمی داره که برای یک سال هم که شده بره ایران زندگی بکنه تا بعد ببینه اوضاع احوال چجوری خواهد شد. من خودم تمایلی ندارم که بخوام برگردم برم ایران زندگی بکنم، ولی من به خانومم یک آپشن دیگه هم دادم از نظر محل زندگی. اونم به این طور هستش که ما حدود 2 سال پیش گرین کارت امریکا رو گرفتیم و به خاطر اینکه این گرین کارت رو بتونیم نگه داریم، هر از گاهی مجبوریم یه سفر امریکا بریم که به اصطلاح این گرین کارت باطل نشه. ولی خب شاید احتمالاً اطلاع داشته باشید، الان به اصطلاح وقتی که از مرز وارد مرز امریکا دارن میخواد بشه خیلی مشکل میگیرن از نظر این گرین کارت، چون همیشه سوال میکنن که خب چه مدت اونجا در امریکا زندگی کردین. و من پیشنهادی که به خانومم کردم اینه که شما به جای آپشن رفتن به ایران، بیاید مسئله، اگر مسئله آب و هوا هستش، خب بیاین مسئله امریکا رو در نظر بگیریم که این گرین کارت اونم از بین نره. ولی ایشون هم موافق هستش. ولی من مسئله‌ای که دارم خودمون داریم در موردش فکر میکنیم اینه که موندیم الان بین این مسئله.
آخه شما به صورت خانواده عمل نمیکنید عزیز. آخه یه چیزایی تا وال فرمودید، مثل این که اینجا میخواید انتخاب کنید که کدام نوشابه رو توی رستوران بخورید، که اون نمیدونم پپسی میخواد، اون کوک، اون آب میخواد. آخه ماجرای خانواده تعریف میشه و زیر یه سقف بودن، و بعدم یه مقدار این انتخاب ها باید خیلی واقع بینانه باشه. اولین شرطش اجازه اقامت یا ماجرای داره مهاجرت برای یه ایرانی، دوم مسئله شغل و کار و درآمد، این دوتا عامل اصلی تعیین کننده هستن. بعدش میره سراغ ترجیح و خوش اومدن و بد اومدن، که اونم به اندازه خودش میتونه مهم باشه وقتی شرایط یه مقدار جنبه افراط و تفریط داره. حالا سوال من این است که اصلا شغل و کار شما چیه؟
من زمینشناس هستم و الان کاری که در کانادا دارم کار مناسبیه، و خدمتون عرض کردم که چون من کارم فصلی هستش، ما اگر به امریکا هم بریم من میتونم این کارمو در کانادا داشته باشم و گهگاهی مسافرت کنم به امریکا و با خانواده باشم.
نه به من بفرمایید که آخه داستان فصلی، ما فصل یه ماهه داریم و فصل 11 ماهه. مقصود شما از این فصلی بودن اینه که در یه سال چقدر رو تو اون منطقه باید باشید که بقیه خانواده مثل که دوست ندارن بمونن؟
آه من فرض کنید که 3 ماه و میتونم کامل در تابستون با خانواده باشم، بقیه ماه هم در ماه مثلا 2-3 روزش رو میتونم با خانواده
باشم. خب بنابراین شما در حقیقت در محلی که کار میکنید باید زندگی کنید، بیشتر اونجایی تا با خانواده. بنابراین سال خانواده شما مطرح هست که این چگونه خانواده است که بیشتر ایام زن و شوهر با هم نیستن. یعنی ببینید شما میتونید همچین توافقی بکنید، ولی اینا با خودش گرفتاری های بعدی به وجود میاره. حالا سال اول من از خود شماست، آیا هیچ جای دیگه که بتونید همه با هم باشید و ضمناً آب و هواش اینقدر تند و تیز نباشه کار برای شما نیست؟
بله برگردم ایران کار کنم.
غیر از ایران و اون نقطه کانادا جای دیگه نیست؟ اوکی.
نه
حالا
جای دیگه.
سال دوم من این است که شما درباره دخترتون به چه مناسبت ماجرای ایران براش مطرح شد؟
ایشون هیچ وقت از کانادا خوشش نمیامده.
آخه ایشون سنی که اومدن به کانادا سن خوبی نبوده دیگه، 12 سالشون بوده.
بله بله.
برای اینکه بین 5 تا 15 سالگی بدترین سن مهاجرت، این وسطش هم از همه بدتره، برای که یه تصوراتی از کودکی اونجا دارن. و بعد شما توی این مدت 12 سال چقدر در ایران بچه ها بودن یا دخترتون بوده؟
ما تقریبا 4-5 دفعه رفتیم برگشتیم. البته این دختر منم شما خودتون میدونید که اینا وقتی برای 2 ماه 3 ماه میرن خب خیلی خوبه، ولی مدتی بیشتر از 4-5 ماه تو ایران نمونده که حالا ببینه آیا واقعا میتونه زندگی بکنه یا نه. فعلا در حال حاضر این چیزیه که
نه. آخه چی خوندن ایشون؟
ایشون کامونیکیشن به اضافه جامعه شناسی خوندن، بچلر دارن.
خب اون وقت از نظر ازدواج و اینا چه فکری دارن؟
فعلا برنامه‌ای نداره برای ازدواج.
خب آخه ایشون میخوان برن ایران چی کار کنن؟ تنهایی مثلا فرض کنین شما همینجا بمونید، ایشون میخواد بره ایران اونجا چه کنه؟ با کی میخواد چگونه زندگی کنه؟
خب مشکل همینه که مادرش هم میگه که وقتی این میره منم باید باش برم.
نه من اونو فهمیدم، من راجع به ایشون دارم حرف میزنم. ایشون میخواد بره ایران چی کار کنه؟
ایشون برنامه‌اش اینه که بره. البته یه مشکلی هم که من با ایشون دارم اینه که یه تفکراتی از نظر کاری داره، دوست نداره بره برای کسی کار کنه، دوست میگه من میخوام برم بیزینس خودمو بزنم. از اون طرفم خب یه بیزینس شخصی زدن احتیاج به سرمایه داره. بیشتر منظورش اینه که برم کارهای بیزینسی بکنم.
این ببینید عزیز، اگر قرار باشه موضوع رو اینچنین که تا به حال به من فرمودید مبهم باشه، دختر شما مگر یه مطمئن باشه که چیکار میخواد بکنین که من برم یه جای بیزینس بکنم تو ایران برای یه دختری که 12 سال عمرش هم از 24 سالش توی خارج بوده این قدرها، اونم توی شرایط اقتصادی کنونی، بعدم شما پیامی که من میدید سرمایه در کار نیست، میخواد بره بیزینس چیو بزنه؟
ببینید ایشون خیلی خودش علاقمند به کارهای صادرات واردات هستش، که بره یه محصولی رو مثلا پیدا بکنه، بعد بیاد بازاریابی بکنه تو ایران و ببینه که چی کار میتونه بکنه. البته من فکر میکنم من در مورد دخترم یه بار دیگه باید مزاحم شما بشم صحبتی بکنم. حالا شما اگر
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید من الان وارد اون بحث نمیم. من میخوام فقط ببینم که چقدر شما همه دارید واقع بینانه به زندگی نگاه میکنید. من الان در دخترتونم اینو نمیبینم، یعنی ابدا دختر شما به نظر من با این اطلاعاتی که من دارم واقع بینانه فکر نمیکنه که در شرایط خاص اقتصادی ایران، در وضعیتی که جوانای ایران که اونجا درس خوندن و با اون شرایط و محیط و فرهنگ و جامعه و بازی ها و سیاه بازی هاش آشنا هستن میخوان بیان بیرون، ایشون رو میخواد بره اونجا بیزینس کنه، اونم بدون سرمایه، در حالی که پدر مادرش هم اونجا نیستن. بعد همسرتون هم یه دفعه این بازی در میاره، پس من هم باید به دنبال اون برم؟ این باید از کجا در اومده؟ مردم دختر 18 سالشون میفرستن امریکا یا کانادا، شما برای فرستادن دختر ایرانی به ایران باید باش راه بیفتید. بعدم اون پسر 10 ساله شما چی میخواد؟ حالا که هر کسی برای خودش حکومت خودشو داره، اون میگه من چیکار کنیم؟
خب آقای دکتر، اینا تمام مشکلاتی که من دارم، تمام این چیزا سوالاتی هست که برای خود من مطرح هست و من به قول معروف نمیتونم از پس این قضیه بر بیام.
خب بنابراین باید بشینید با یک کسی، چهار نفرتون باشید، حرف بزنید، ببینید اصلا چه خبر است، چقدر نظرتون واقع بینانه است، و بعد چون تصمیم هر کدام رو دیگری اثر میذاره مسئله است. من از فاصله شما با همسرتون و بچه‌ها اصلا خوشحال نیستم. به من میفرمایید از نظر کار و درآمد چاره‌ای جز این ندارید، اون وقت میپذیرمش اگر چنینه. اما استدلال دخترتون میبینم یه ذره پادر هواتر از همه هست و غیر واقعی است. علاوه بعد دنبال روی همسرتون که من باید برم. علاوه خیلی خوب، دخترتون میخواد بره، پسرتون میخواد بره، همسرتون میخواد بره، خب برن. حداقل به نظر من خیلی بهتر است که اونا در ایران باشن و شما اینجا پول در بیارید براشون بفرستید و بعدم هر سالی چند دفعه برید ببینید چون، یا دو سه ماه تابستون هم به گفته خودتون برید اونجا زندگی کنید تا اینکه امریکا باشن، که دخترتون ناراضی باشه و همسرتون هم ناراضی باشن، بعدم معلوم نشه چه میکنین. علاوه بر دختر شما اگر در سن 24 سالگی فکر ازدواج نیست، خب یه مقدار پرسش هست که نه اینکه بگم باید این کارو بکنه، میخواد چه کار بکنه، این موضوعی براش مطرح نیست. چرا مطرح نیست؟
نه اینکه مطرح نباشه، در حال حاضر به اصطلاح اون کیسه که خیلی جدی باشه.
نه متوجه هستم، ولی میخوام بگم آخه اون عامل اصلی تعیین کننده محل زندگی چگونگی زندگی دختر 24 ساله است دیگه، یعنی اون عامل عامل مهمی است. ایشون فکر میکنه در ایران کسی هست، یا شاید هم کسی رو داره، من شما چه میدانیم. خب اون یه قصه دیگری است. بنابراین سوالتون اگر مشخص از بند این است که چه کنیم، من میگم اصول رو رعایت کنید. یک، خانواده بهتر است که با هم باشن، نمیگم باید ولی بهتره. دو، شما اگر از نظر اقتصادی چاره‌ای جز این کار ندارید، پس موضوع شما فعلا منتفی است، باید اینجا باشید. سه، دخترتون اون همه اصرار داره، همسرتون هم نه به دلیل استدلال بیخودی که میکنه با دنبال دخترم را بیفتم، ایشون هم دلش میخواد بره، ترجیحش اینه. اگر پسرتون میخواد بره که فعلا در کوتاه مدت انتخاب هر سه به ایران است، ولی من مطمئنم هم دخترتون هم پسرتون ناراضی خواهند بود، همسرتون نمیدونم.
عرض بزرگ شما دوشه، من که پسرم اگر الان من خانمم برای دو ماه میخواد بره به عنوان دیدار که بعد میگه ببینم اگر خوشم اومد بمونم، و این مسئله رو به پسر من نمیگه که من خود این مسئله برای من ناراحت کنم.
نه اونش اشکالی نداره، اونو میشه نگفت که بره اونجا، پسر تو اگه خوشش اومد گفت بمونیم موقع بمونیم، من دلیل نمیدونم از حالا بگی ما برای آزمایش میریم.
بله، ولی الان ببینید، من خانم من با مسئله امریکا موافق هست.
آخه عزیز، داستان امریکا معنایی نداره، دخترتون مسئله است. روی خط باشید، روی خط باشید. چند ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
به به، چه هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی، بالاخره برای رفع موهای زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابه.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حرف نداره، به خاطر جدیدترین دستگاه‌های لیزر رو دکترها و نرس‌های با تجربه و قیمت‌های استثنایی‌شون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
تا 60% تخفیف مشاوره اولیه رایگان. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. درمابر.
آیا در گذشته بدون رعایت قوانین تحریم اقتصادی اقدام به فروش دارایی خود در ایران و یا ارسال پول به آمریکا کرده اید؟ جهت پیشگیری از عواقب قانونی دولت فدرال آمریکا و آگاهی کامل از قوانین تحریم اقتصادی در مورد مبادلات ارزی و فعالیت بازرگانی در ایران، هر سه شنبه به برنامه دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با سابقه درخشان 22 ساله توجه فرمایید. 310-843-9292 منش law.com.
همین جمعه و همین شنبه در کاباره تهران با خوانندگان محبوب شما جولیت، پریده پرتحرک موسیقی،
وقتی با رنگ محبت همه دنیا میشه رنگی. چرا با نامه
مایکل مرد هزار صدا
بمونم منتظر تا برگردی خونم، تو زندونم با تو منو سادم.
آرین یادآور سلطان جاز ایران میگه
قدر عشق و خوب میدونه، زن لطیف و مهربونه، اون پری آسمونه.
جمعه و همین شنبه در کاباره تهران 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه.
شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی Certified Financial Planner خوشحالم که به عرضتون برسانم که Beverly Hills Financial Planners در دفتر Beverly Hills ما آماده خدمت به شما در تمام امور سرمایه‌گذاری میباشد. اگر احتیاج به مشاورت در امور مالی خود دارید و یا اینکه میخواهید بدانید که چه سرمایه‌گذاری‌هایی در بازار امروز میباشند که میتوانند سود بیشتری به شما برسانند، اگر میخواهید که سرمایه‌گذاری‌هایی که مزایای مالیاتی زیاد دارند و درآمد قابل توجه برای شما به وجود می آورند، حتما به دفتر ما 310-259-310-205-9000 زنگ بزنید. و اگر در قسمت ولی هستید به شماره 310-259-9900 زنگ بزنید. همچنین تارنمای ما beverlyhillsfinancialplanners.com تماس بگیرید. یادتان باشد هر سرمایه گذاری ریسک به خصوص خود را دارد و مطمئن باشید که پرسپکتس و بروشور را قبل از هر سرمایه گذاری دریافت کنید. روز خوبی داشته باشید.
لحظه های عاشقانه در لاونج 670 هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر. جناب دکتر هلاکویی، من کاملا با شما موافق هستم در از نظر اینی که خانواده باید زیر یه سقف زندگی بکنه، ولی خب در هر صورت حالا این شرایطی که به وجود اومده، شما مثلا من اگر فرض رو بر این بذاریم که دختر من برگرده ایران، حالا یه دو سه ماهی هم باشه اونجا تا بعد خودش متوجه بشه که بهتره که برگرده، در مقایسه بین زندگی کردن در کانادا و امریکا، ما الان بیشتر مسئلمون رو اینه. ببینید، همونجوری که اطلاع دارید، من یه مقدار، یعنی من با خانومم در مورد رفتن به امریکا این مقایسه ها رو میکنیم که از نظر زندگی در امریکا، مخصوصا برای یه بچه 10 ساله با اون مسائل امنیتی که در امریکا وجود داره، مقایسهش با کانادا از نظر کرایم و اینجور مسائل، و مسئله دوم اون مسئله بهداشت که خب همونجوری که اطلاع دارید اینجا در کانادا بهداشت برای ما مجانی هست، در امریکا خب وضعیت به اون صورتی که اطلاع دارید، شما نظرتون چیه؟ اگر که یه آپشنی بین زندگی در کانادا باشه و در امریکا و مسئله کاری وجود نداشته.
ببینید عزیز، نه آخه اطلاعاتی که هست اینقدر به شرایط و موقعیت ها مرتبط کنه. بنده الان 34 سال لس آنجلسم، خب من یک دونه جرم و جنایت دوربرم ندیدم، یک دونه. آخه ببینید، یه تصویر و تصوری ما از شهرها و کشورها داریم که اینا با خبرها و موارد اعلان شده روبروست. یک بار مهم اینه که کجا زندگی میکنید. معلومه در شهر لس آنجلس مراکزی هست که یه بسا هر شب ممکنه صدای تیرم توش بیاد، ولی تو منطقه‌ای که من هستم، حالا البته به دلایل دیگه، نه یعنی دلایل سلامتی، سالها بنده ساعت 10:30 بعد از کلاس که میومدم میرفتم یه ساعت تو خیابون راه میرفتم تنها، هیچ مسئله‌ای هم نبود، اصلا جایی هم برای نگرانی نبود. خب ببینید، بعدم این داستان امنیت و اینا موضوعش این هست که شما از چه زاویه نگاه میکنید، کجا هستی، مسئله چه هست. انتخاب میان امریکا و کانادا به خیلی چیزا مرتبطه، گفتم اولش اجازهش، دوم مسئله درآمد، سوم به هر حال علایقی است که آدما دارن. همینجوری است یه دم در میان امریکا فقط برای که بیان لس آنجلس، برای که اینجا حالا 200,000 تا ایرانی هستن، به اون دلیل میان، نه یه جایی که ایرانی نیست. یه درست به لس آنجلس نمیان برای که 200,000 تا ایرانی هستن، میان یه جایی که ایرانی نباشه. اونو من پاسخی براش ندارم. مشکل به نظر من پریشانی زندگی شماست و اینکه شما 4 تا آدمید که بر اساس حرفایی که من میزنی 4 جهت مختلف میخواید برید. فاصله سنی بچه‌هاتون هم خودش نشون دهنده یه ذره نابسامانی است که در ترکیب خانواده از آغاز بوده. 14 سال فاصله سنی دو تا بچه و بعدم نوعی که زندگی کردید. به همین جهت است که چون عامل اصلی اجازه است، اجازه مهاجرت، متوجه تغییراتی که الان اداره مهاجرت امریکا برای گرین کارت به وجود آوردم هستم، اونا رو ازش خبر دارم. و بعدش هم مسئله کار شماست. ولی شما پیامی که من میدین است که کار شما ابدا در امریکا جایی نداره. بنابراین موضوع امریکا وقتی برای شما منتفی است، آمدن به امریکا چه معنایی داره؟ مگر اینکه شما من بگید یه احتمالاتی و امکاناتی تو این زمینه وجود داره. و الا من بدونم هرگز یه جای کار در یه کشوری برای من کار نیست، باشم خانواده‌ام برم اونجا. اگر قصد این است که ماجرای امریکا و کانادا است و مسئله سرمای هوا موضوع همسرتون بوده که حرف معقولی است برای بسیاری و اصولا هم واقعا جای گفتگو داره، بدی آب و هوا، خب آمدن ونکوور، حالا اگر با باران مسئله ندارن، ونکوور از نظر هوا که خوبه، پس بنابراین اونجا مشکلی نیست. به شما هم احتمالاً با توجه به محل کارتون راحت‌تر و نزدیک‌ترتون کشورم هستید، سابقه هم دارید، به فرموده شما امنیت بیشتری هم داره حتما در مقام مقایسه با امریکا. به طور کلی ماجرای تحصیلات تا حدودی مجانی و بیمه عمومی و مجانیش هم اینا خودش عاملای مهمیه، ولی خب البته از اون برم مالیات شما بالاتره. ولی خب اونا قصه ایست که هر خانواده‌ای درست مانند کسی که میره توی رستوران سفارش غذا میده مختلف و متفاوته. در کلیت عرض کردم اساس کار محل اقامت و وضعیت اقتصادی و بعدن موضوعی مهمی که برای ما در یه جایی مطرحه. به همین جهت است که اگر دختر شما بگه من میخوام در کانادا یا امریکا بمونم، که همسرتون نمیخوان برن ایران،
نه خیر
نمیخوان. بنابراین پس اگر موضوع اینه، شما هم که فعلا نمیخواید برید ایران، خودتونم اگر آمادگی دارید خب میتونید هر 4 تا برید ایران. دخترتون میخواد، شما میخواید، همسرتون هم که به خاطر دخترش و شما ذره بیاد، تنها کسی که باید راضیش کرد و احتمالاً ناراضی خواهد بود پسر 12 سالتونه که اینجا بزرگ شده و او ابداً برای اینکه بره مدرسه های ایران خیلی راحت نخواهد، هم به دلیل زبان فارسیش هم به دلیل ارتباطات اجتماعی و یا محیط آموزشیش. ولی خب اینا هیچ کدوم چیزی نیست که نشه باش به جوری کنار اومد. اینی که من فکر می‌کنم در این گونه موارد بیاید کمی آهسته تر حرکت کنید، یعنی شما دخترتون بفرستید ایران، بگو برو با این نیت که بتونی اونجا جاپای باز کنی. اگر جاپای باز کردی و تصمیمتو گرفتی و آینده ذره روشن بود، حالا مادر و برادر تصمیم میگیرن چه کنن. اگرم که نه بعدم الان همسر شما که قبلا هم رفتید، حالا 2 ماه میخوان برن ایران برای دیدار، خب نشون میده خانواده‌ای هستید که خودتون برای هم نفر اول و موضوع اصلی نیستید. موضوع این است که من باید لذتم رو، رضایتم رو از جای دیگه‌ای پیدا کنم. یه تعریف دیگری از خانواده رو دارید. من با درست و غلطش کاری ندارم و بنابراین همه چیز تبدیل میشه به یک انتخاب مجزا از هم که عملاً من دارم میبینم. بنابراین اگر بخوایم تا حدودی معقول و منطقی به این موضوع نگاه کنیم، بهترین حرف شما این است که دخترم تو که اگر خیلی اصرار داره، نه اینکه حالا 55% 45% مردده، اگر میخوای برو اونجا، برو یه 2-3 ماهی ببینیم چه میکنیم اونجا، پلوی فامیل باش و اگر راه به جایی پیدا کردی و آره بستا امید و احتمال مثبتی رو دیدی، خب تو اونجا میمونی، حالا بعدا ما تصمیم میگیم. اما اگر تو به این نتیجه رسیدی که نه و خواستی برگردی، خب اون وقت است که انتخابم طور که شما گفتید بین کانادا و امریکا است. ولی اگر الان سوال شما این است که بین امریکا و کانادا کجا رو انتخاب کنیم و هنوز اون فرض اول شما وجود داره، نه به خاطر این گرین کارت امریکا، که تقریبا کار برای شما در کانادا ممکنه، در ایران ممکن نیست، معلوم شما با در کانادا بمونید، حداقل هم فاصله ها نزدیکتر، هم توی کشورید، هم به هر حال فعلا اونجا هستید. ماجرای گرین کارت امریکا هم حالا اگر تونستید با رفت و آمدهای اونا راضی کنید، اگر هم ازتون گرفتن که گرفتن، برای که الان دولت امریکا حرفش اینه که ای تو میخوای مقیم اینجا باشی که نمیتونی بری، قبلا یه سال بود بری یه مدتی بعد یه هفته بیا اینجا برگردی. خب این نشون میده که فقط میخوای به تدریج سیتیزن اینجا بشی بدونی که واقعا ساکن اینجا باشی.
خب آقای دکتر، حالا من فکر اینم میکردم که اصلا احتمال داره خب بریم اصلا گرین کارت رو پس بدیم، ولی یه مقدارم فکر آینده بچه که البته خب حالا خیلی دوره تا زمانی که بخواد بره این دانشگاه. میدونید که اگه زمانی که بخواد بیاد دانشگاه بخواد در امریکا بره، اگه از کانادا بیاد به عنوان یه دانشجوی اینترنشنال حساب میشه، بعدم خب امکانات دانشگاهی اونجا من باز فکر میکنم بهتر از
نه. ببینید شما اگر بخواید فاکتورهای آینده وضعیت نشید، برای که میخوام فقط ضربه رو بهتون بزنم، به فکر بنده این باشم که کجا قبرم بهتره باشه، قربونتون دیگه نرید تا اونجا. حالا به کانادا و امریکا اگر آدم خواهد درس بخونه برای حالا پسر شما از قبل میتونه بیاد یک سالم حالا به عنوان نان رزیدنس تویشن و شهریه بده، اگه درسش خوب باشه اسکالرشیپ بهش میمونه جبران میکنه. نه دیگه، یعنی شما فاکتور به اندازه کافی مجهول تو این انتخاب دارید که حالا بخواید مجهولات و آینده هم وارد سیستم کنید. حالا زنش اگر مکزیکی بود علاقه داشت که بره سر مکزیکی، بهتر ما بیام کالیفرنیا که نگزیش که مکزیک باشه یا نباشه. نه دیگه پیچیدش نکنی جان.
آقای دکتر من یه سوال کوچیک دیگه هم داشتم اگه نه که
بفرمایید.
آقای دکتر من همین در مورد دخترم که 24 سالشه، ایشون وقتی که درسشو تقریبا تمام کرد، چون الان یه کورس دیگهش باقی مونده که داره میکسرونه، ایشون میگه من به هیچ وجه علاقه ای ندارم که برم توی آفیسی وایستم کار بکنم. من واقعا نمیدونم با این یعنی
نه ایشون علاقه به چه کاری دارند تو آفیس.
ایشون میگه من دوست دارم یه کاری که مال خودم باشه.
چه ارتباطی داره؟ خب بشه برحال شما دارن توی آفیسی کار بکنن، فقط اونجا مالکن، حالا به هر حال باید تقریبا باید تو رفت یه جایی کار کرد و تو اتاقی باید کار کرد. نه من نفهم چی میگن ایشون. بعد دوست ندارم یعنی چی؟ مثلا این چه چیزیست که اذیتشون میکنه؟ یعنی
بالا منم
این که اینا که بهانه است عزیز.
ببینید ایشون الان با این که خب با این سن هنوز الان لونایی که گرفته، لوناشو من دارم پرداخت میکنم، ویزا کارتاشو من باید پرداخت کنم، سلفونشو من ارزه من نه اینکه
خب بگید پول در نمیاره یا پولای داره خرج خودش کنه. نه اینو اینجوریش نکنی، ولی مثلا چه پیرنش هم خودش خواهد کفش هم در ولش کنی. شما هنوز هزینه ایشون رو میدید؟ ایشون اهل کار هست یا اینو بهانه کرده برای که کار نکنه؟
والا اهل کار هست ولی نه هر کاری.
یعنی ایشون چه کاری میخواد؟ گفتید صادرات واردات چه فرقی میکنه با کار دیگه؟ یعنی تفاوتش چیه؟ اگر داستان این که من میخوام کارمند کسی نباشم، وقتی انسان کارمند یه نفره، در حقیقت خدمتگزار اون آدمه، نوکر اون آدمه. اگر کار برای خودش بکنه نوکر هم است، همچین امتیازی نداره. ای داستان نوکری شما وقتی یه مغازه دارید دم در باید 20 روزی 50 نفر که میان تا 40 تاش نمیخوان بخرن، باید لیلی بلالاشون بذارید.
خب آقای دکتر من با اینو من چی کارش باید بکنم؟ برای که بخصه
کتکش باید بزنید، کتکش باید بزنید. آخه قربونتو باید ببینید ایشون قرار است که ذره واقع بینا باید ببینید واقعا چگونه فکر میکنه. اگر افکار و عقاید عجیب و غریبی دارن از این قبیل که شما دارید بیان میکنید، که خب یکمی من رو نگران میکنه که ایشون تو حواس مثلا با داستانی که میخواد برن ایران صادرات واردات میکنه. اما اگر به هر حال یه چیزی رو با چیز دیگه ترجیح میدن و هر دوتاش ممکنه، خب من باش مسئله ندارم، به هر حال انسان انتخاب میکنه. ولی من تو حرفای شما و نوع زندگی و حرفای همسرتون و دخترتون و خودتون احساس میکنم که هر کی برای خودش راه خودش رو رفته و چون قرار است آدمای مختلف و متفاوت در یه موردهای مهمی یا موارد مهمی توافق کنن، هر کسی بهانه و حرفای خودش رو میزنه. بنابراین دختر شما باید آدم ببینه آیا یه واقع بینه، آیا مسئوله، آیا یه ذره مرتب و منظم به موضوع میاندیشه، آیا حاضره برای امید و آرزوها یا هدفهایی که داره کار و فعالیت لازم رو بکنه یا نه. اینا سوالای اصلی است. ولی نوع حرفایی که شما میزنید و ایشون میزنه من خوشحال نمیکنه. یعنی به نظر من بیشتر یا گمی و گیجی میاد یا بازی و سیاه بازی و با هیچ کدومش راحت نیست. همینجا دست
که ایشون که میبخشید شما در مورد نظم و انضباط گفته که ایشون که هیچ وقت نظم و انضباط هیچ وقت نداشته.
خب به همینجا دست که روزی که آدم نظم و انضباط
ایشون تو اتاقش وقتی کسی بخواد قدم بزنه مثل این که میدون جنگ داره میره، میدون مین گذاره. خب یعنی بعد پا باهاتون یه جوری بذاری که رو لباسه، حالا زیر لباسم یه چیزای خورد میشه و
خب دیگه اینا نشوندنده ذهن پریشان و پراکنده یا حواس به یه چیز غیر از خود و دوربر خوده. اینا علائم خوبی نیست عزیز. یعنی مطالبی که شما راجع به دخترتون میگید به من نشون میده که گفتم یا گموگیج است و یا به هر حال اهل بازی و لج بازی.
آی دکتر اون مشکل ADD
اونها با چیزیست که از طریق آزمایش اگر خودش فارسیش خوبه و دلش خواست بیاد رو خط بیاد میتونه بیاد ببینم که چه خبره اگر دلش خواست. برای این حرف
شما من یادمه که توی صحبت‌های قبلا گفته بودید که با مسئله با این نرو فیدبک هم میشه یه کاری در
نه اون که اولا با
ظاهرا ایشون داره اینو.
نه آخه من مطمئن نیستم. بله آخه داستان این است که اول شما باید تشخیص رو بدید چه هست و بعد از بر اساس اون تشخیص معلومه راههایی برای حل این مشکل هست. اصلا نباشم جراحی راهش باشه خب آدم انجامش میده. روزی که من مریضم یا یه بیماری دارم حتی مغزم هم هست جراحی مغز میکنن دیگه. ما تو دنیای امروز که قرار نیست نگران معالجه باشیم یا بحثمون بحث معالجه باشه. شما اول تشخیص رو بدید، بیماری رو مشخص کنید، بعد بفرمایید چی هست.
ایشون یه بار مثل که دکتر که مراجعه کرده البته به من گفت من یه تست 300 تا سوال بوده اونو انجام داده و دکتر بهش گفته شما این مشکل رو داری.
نه اون حرف که معنی نمیده. ما برای ADD یا ADHD 300 تست 300 سواله نداریم. اصلا تست 300 سواله نیست. اگر تست شخصیتی است که اون 500 خورده است. من نمیدونم. ببینید من و شما بر اساس یه مقدار امور مبهم که نمیتونیم نظریه روشن داشته باشیم. این است که عرض کردم دو دفعه اگر خودش دلش بخواد حرفی بزنه میتونه بیاد. اگر نه ازش بخواید یا با خودش باشید به پلوی دکتر ببینید که احتمالاً بعد از اون گفتگو راه تشخیص بیش از هر چیز دیگه و بعداً بر مبنای اون تشخیص احتمالاً راه معالجه اگر مسئله و مشکلی هست چه هست و ضمناً اگر یه مقدار گمی و گیجی درباره این موضوع هست یه مقدار با گفتگو میشه او رو به واقعیت نزدیک کرد و بر اساس ارتباط و نزدیکی با واقعیت پیدا میکنه بعداً مسئولیت خودش رو در اون زمینه بپذیره. من پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همین جمعه و همین شنبه در کباری تهران با خوانندگان محبوب شما جولیت، پدیده پرتحرک موسیقی،
وقتی با سنگ محبت همه دنیا میشه رنگی کرا با نامه
مایکل مرد هزار صدا
بمونم منتظر تا برگردی خونم تو زندونم با تو منو سالم
آرمین یادآور سلطان جاز ایران میگه
قدر عشق و خوب میدونه زن لطیف و مهربونه اون پری آسمون
جمعه و همین شنبه در کباری تهران 818-985-5800 شب که میشه هیچ جا کبار تهران نمیشه.
تا به حال طلوع آفتاب رو بر فراز صحرای عربستان مشاهده کردید؟ اهرام ثلاثه مصر چطور؟ هیچ وقت در ساحل دهب غواصی کردید یا میدونید تماشای معبد جوپیتر چه حسی داره؟ شاید الان وقتشه. هواپیمایی امارات روزانه بدون توقف به دبی و 16 مقصد دیگر در خاورمیانه از جمله تهران پرواز دارد. با سرویس‌های استثنایی که زبان زده همگان است، با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. Fly Emirates. Hello tomorrow.
سلام به روی ماهت. چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پلو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرینم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9
من مهرداد بحری آماده یاری شما برای خرید و فروش املاک مسکونی و آپارتمان بیلدینگ در کلیه مناطق وست ساید می باشم. برای واجد شرط بودن خود برای مرحله شورت سیل یا خرید املاک بانکی لطفاً با من تماس بگیرید.
شماره تماس تلفن مهرداد بهری مشاور با تجربه شما 310-447-77-77 310-447-77-77 مهرداد بهری ریالتور 310-447-77-77 310-447-77-77
DRE License 01035809.
دکتر بابک کسری جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فوت سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
You're listening to Radio Iran. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم. من صداتون رو خیلی آهسته دارم. ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنید.
بله حتما. الان بهتره؟
بهتر شد. مرسی.
اینجا من از آلمان تماس میگیرم چون حدود ساعت یک نصف شب هستش. من یه مقدار یواش صحبت میکنم. آقای دکتر هولاکویی، خیلی مفتخرم از اینکه دارم با شما صحبت میکنم. سوال من راجع به نظریه نوستراداموس هست و تقویم مایا. حدود 4-5 ماه پیش یکی از این شبکه های تلویزیونی ایرانی خارج از ایران برنامه پخش میکنن، یه برنامه رو مستند اجرا کردن، بعد حدود 4-5 شب پیش هم دوباره پخش مجدد کردن. من اون دفعه که دیدم اون حقایقی رو که اونجا گفتن، منو خیلی به فکر واداشت، اما دیگه به مرور زمان خورد و تقریبا فراموشش کردم. ولی این 4-5 شب پیش که دوباره نشون داد، خیلی منو به فکر وامی‌داره و نمیدونم، از خیلی کسایی که دور و برم بودن و فکر میکردم شاید آدمای با مطالعه‌ای باشن سوال کردم، ولی همه یه جور نظر میدن، اما نظر شما برای من خیلی مهمه و خیلی راه من روشن میکنه. شما الان خیلی نگرانم، ممکنه اینا همه خرافات باشه، ولی
نگران چی مثلا هستی؟
ببینید، اون چیزهایی که نظریه نوستراداموس گفته بوده از قبل و به مرور زمان خیلیاش انجام شده.
نه نشده عزیز. آخه ببینید، شما اینا رو وقتی به اسناد اصلیش مراجعه میکنید، چون مدتی قبل که این مطرح شد من رفتم کتاب رو دیدم، اولا اینا ورژن های مختلفش رو همجور جا به جا میکنن و بعد تو ترجمه ها از توش یه چیزی در میارن، بعد با یه مقدار تأکیدهایی موضوع رو به یه چیزایی مرتبط میکنن و در نتیجه از توش چیزی که در شما در بیارن. مثل بسیار از وقت اشعار بزرگان ما، به ویژه حافظه، که شما میتونید همه جوره ازش تعبیر و تفسیرهایی رو بیرون بیارید و بعدم مسائلی از این قبیل. شما وقتی که اینقدر کلی صحبت میکنید به همه میخوره. من بارها رو همین خط رادیو خدمت دوستان عرض کردم، مران برای همه کسانی که برنامه رو میشنون فال میگیرم، به همه میگن وای چقدر به ما نزدیک، برای که میشه اینقدر موضوع رو گفت که به همه مرتبط، یعنی روزی که شما برگردید بگید که یه سفری در پیش دارید و ضمناً یه اتفاقی میفته که انتظارش رو نداشتید، یه زنی تو زندگی شما یه دخالتی میکنه که به هر حال زندگیتون رو به هم میریزه و یه مردی احتمالاً یه حادثه برای او اتفاق میفته که تاثیر مستقیم رو شما داره، من به شما قول میدم 90% مردم ظرف چند ماه گذشته و بعد به اینجا میرسن. ولی اینا نشون دهنده مسئله نیست، باید نگران شدنش در ارتباط
با عرض بکنم. خیلی معذرت میخوام. ببینید این نظری نوستاداموس اینا، من اصلا توی این جور چیزها نبودم و هیچ وقتم بهش توجه نمی کردم. خیلی از این مسائلی که شما عملا مطرح کردین در طول زندگی اتفاق میافته، یه چیزایی رو سعی میکنن از آینده بگن. اتفاقا من از اون آدمایی هستم که اصلا به این چیزا اعتقاد ندارم، اما این نظری نوستاداموس و تقویم مایا، تقویم مایا که میگفتن انسان‌هایی بودن که حدود 7000 سال پیش زندگی میکردن و استعداد عجیبی توی نجوم داشتن، همینطور فقط به آسمون نگاه میکردن در حالی که 7000 سال پیش هیچ امکانی از این
نیست. آخه عزیز من، آخه ببینید، من درباره قبایل مایا و اینکای مقدار کار کردم بده، اصلا این حرف همش دروغه. اینا مثل همون داستان نیست. آخه ببینید شما یه شما نه ببینید آخه نزدیزم شما آخه دارید میگید اونا یه همچین کس، اما اصلا راجبه تاریخشون هیچی نمیدونیم. مثل اینه که من راجبه شما هیچی ندونم ولی الان بگم که میدونم تو اتاق دوم شما یه صندلی است، یه میزم اونجا گذاشتی، یه کتابی هم هست، این کتاب صفحه 72 موضوعش هم اینه. آخه ببینید وقتی که کلیات چرا عرض کردم اینا رو میسازن و میپردازن، یک دفعه مایا ما متوجه شیم 7000 سال قبل، شما جملتونو ببینید، نگاه میکردن به ستاره ها پیش میکردن، اصلا چه ارتباطی داره اوضاع جهان به ستارگان؟ آخه شما یه فرض اولیه میگیرید که ستاره های نقشی در خصوص این جهان دارن، بعد میفرمایید به این چیزا باور ندارید. اصلا این اینه که من برگردم به شما بگم این آدمی که تو خیابون من دیدم، اولین کسی که اومدم تو کوچه دیدمش، این نشون دهنده این است که رشته تحصیلی فرزند من در آینده چه خواهد. خب از همین جا نشون میده من چه ذهنی دارم. شما چه جوری یک کسی رو میپذیرید؟ قبایل مایا و اینکا و این مکزیکیای مال 12000 سال قبل، حالا تا 6000 سال هم تازه اون جای گفتگو داره که اینا چیزایی که ساختن برای که قبلا هم راجبشون داستانها درست کردن، برای که ما از چیزای مبهم داستان درست میکنیم. اون آدم آلمانی اتفاقا چون تو آلمان هستید اون بود این بازی رو در آورد، آمد کتاب عرابه خدایان رو نوشت، چایرز آف گاد رو، یه 100 تا موضوع رو هم آورد، بعد متخصصین رفتن دنبالش برای که ببینن اینا چیه. اصلا اینقدر جا افتاده بود که دانشگاه مسکو این رو به عنوان تئوری خلقت درس میداد چون نمیخواست نظریه داروین رو بپذیره. دانشگاه مسکو بعدن تمامش فریب و دروغ و بیخود بودنشون تونستن نشون بدن، حتی یکی بعد از دیگر، از نقشه‌ای که هست، از سنگایی که هست، از نمیدونم پیست هواپیمایی که مثلا در پرو هست، یا از کاری که در انگلستان میکردن با این حرکتی که توی مراکز کشاورزی انجام میدن، نقشه‌ای که میداختن که از سایر کلاس آمده، یا یو اف او و داستان از سایر کرات آدم ها اومدن اینجا کارهایی کردند و رفتن و ماجراهایی از این قبیل. یعنی ببینید عزیز، استدلالی که شما میفرمایید رو من متوجه هستم، یعنی ارزمن این است که شما یه چیز رو به عنوان قطعیت بیان میکنید، مردمانی بودن، ستاره شناسانی که به آسمان نگاه میکردن و چیزای پیش بینی میکردن، مطلقاً هم چیزی نیست. یعنی اصلا هیچ کسی به آسمان نمیتونه نگاه کنه و درباره هیچ پیش میکنه، نه داستان ماه درسته، نه داستان ستارگان درسته، نه تولد درسته، نه سال نمیدونم نهنگ یا سال سگ درسته. اینا بازیای مقدار آدمای به هر حال تخیلی برخی از فرهنگ هاست که اینا رو سرهم کردن و از توش هیچی هم در نمیاد، هیچی، یعنی اصلا پای و مایه‌ای نداره، هیچ توان توضیح نداره و هیچ توانی برای پیشبینی. تنها کاری که میکنه یه حادثه رو به یه حادثه مرتبط میکنه، یعنی چون رابطه هاییست که ذهن میتونه اون رو برای خودش توجیه کنه، ولی دنیای علم که اینجوری نگاه نمیکنه. به همین جاست که وقتی شما ببینید شما یه پایه‌ای رو میسازید که قبایل بودن تقویم مایا نگاه میکردن با آسمون، خب از همینجا من شما چرا شما رو قطع کردم؟ اصلا به نظر من مطلقاً همچی چیزی وجود خارجی نداره و درست نیست. بنابراین نتیجه گیری بعدتونم از توش چیز دیگه در میاد. شما این حرفایی به من نزنید بگید یه آدمی برگشته گفته در سال 2018 چنین میشه، خب من میتونم بفهمم، ولی اگر اومدید گفتید این نگاه کرد به درخت یا نگاه کرد به برگ، من باش مسئله پیدا میکنم. و اونجاست که چون شما روزی که به خودتون اجازه اون ذهنیت رو میدید و اینکه بفرمایید من قبلا اینا رو باور نداشتم، من ازتون قبول میکنم، اما ظرفیتش رو داشتی. همطور که بسیاری از آدما هستن اولین باری که با یه آلت موسیقی آشنا میشن، اون استعدادی که ای بسا 20 سال درشون نهفته بوده ظاهر میشه، یا اولین باری که یه چیزی میگن بعدا میتونن شعر رو یا نقاشی بکنن. من اونو نفی نمیکنم، ولی که در نتیجه ازش میخوام نتیجه بگم، شما مایه ذهنتون این گونه است، چون از نوعی هم که حتی استدلال میکنید که حالت دفاعی به خودتون میگیرید که بگید من چنین نبودم، اینجوری هم نبودم، پس ببین من به این باور رسیدم، میخواید موضوع رو محکمتر کنید. ابدا نشون دهنده این نیست که شما اینجوری نبودید، شما اینجوری بودید، خودتون ازش خبر نداشتید. به دلیل من اگر بین 3 تا 6 سالگی آسیب دیده باشم، سیستم تجزیه و تحلیل، طبقه بندی و استدلال مغزی من اصلا یه چیز دیگه میشه، و بنابراین در ارتباط با موضوعها از یه مسئله نتیجهی میگیرم، یا مسئله فرض کنید کورلیشن، همبستگی رو کازالیتی میگیرم، یا تقدم و تأخر زمانی رو علت معلول و همون کازالیتی میگیرم، و حالا همه جهان رو یه جور دیگه میتونم بر اساسش بسازم. من اونو مسئله باش دارم. بعدم عرض کردم چون این کتاب رو من نگاهش بهش کردم، من نگاه کردم به دو سه تا ترجمهش، اینه حتی تو کتابای مذهبی دارن تو ترجمه این دستکاری ها رو میکنن، یا تو برداشتاشون این کار میکنن که اصلا شباهتی به اون زمان نداره. بنابراین تقویم به اسم مایا و اینکه کسانی باشن اصلا در جهان بودن یا همکنون هستن که به آسمان و ستاره ها نگاه کنن و مسائل انسانی و اجتماعی مردم روی زمین رو مشخص کنن، بی پایه و بی اساس است، هیچ ارتباطی اینا با هم ندارن. برای که اون مواردی که آوردی تو پایین آوردن روش کتاب نوشتن، مثلا آمدن فرض بفرمایید گفتن شما اگر تاریخ تولدتون اینه چنین، 100 نفر آوردن با همون تاریخ تولد، همون جنسیت، ای بسا 30 تا شخصیت مختلف متفاوت داشتن، حتی عکس هم، چه ارتباطی داره به سال و ماه؟ ولی ما دلمون بخواد همیشه میتونیم پیدا کنیم. من اوایل که دوستان برخی از اوقات از من میپرسیدن این حرفا، اون اوایلی که من اومدم آمریکا بود، مثلا تاریخ تولد تو کی، من همیشه 3-4 ماه اینور اونور میگفتم، بلافاصله میگفتن آها پیداست، معلومه این توش هست. حالا بعدش فهمیدن که بنده هیچی تون نیست، برامون ازش هم گشتن. شما خودتون اذیت نکنید، حالا چیز خاصی که مورد نظرتون بوده رو خوشحال میشم بشنوم.
بله ببینید، هم در ارتباط با این قسمتش که من گفتم، من به این چیزا اعتقاد نداشتم، الانم باورم نمیشه که یه کسایی 7000 سال پیش همچین چیزایی رو راجع به 7000 سال بعدشون تشخیص دادن. اما گفتن که توی اون برنامه میگفتش که نجوم شناسان معاصر با توجه به رصد کردن کهکشان ها دارن به این نتیجه میرسن که فاصله کهکشان ها داره از هم دیگه دور میشه، و یه پدیده ای که هر چند هزار سال یک بار اتفاق میفته، به زودی امکان داره که اتفاق میفته. و این اتفاق
صبر کنید، داستان این که کهکشان ها دارن از هم دور میشن کاملا درسته، جان مثل یه بادکنکی است که داره باد میشه.
بس.
اون نتیجه گیری دومش حق بازی و دروغ و حرف مفته. آخه ببینید چرا دارم به شما این بحث میگم، شما یه حرفی که میزنید یا اونا که میگن حرف اول درسته، دومیش غلطه، سومیش چون اونجا مچشون نمیگه، چه ارتباط اینا با هم داره؟ بذارید من راحتتون کنم، یک نفر ستاره شناسی که استاد دانشگاه است هرگز همچین مزخرفی نگفته و نمیگه، برای که من میدونم دروغ است. بنابراین پس ببینید، میان یه چیزی میگن که یه پایه علمی داره، بعد از توش یه با یواشکی یه ذره سر سوزن اوضاع رو عوض میکنن، یه نتیجه‌گیری میگیرن، بعد آخر کار شما رو در وضعیتی میذارن که دیگه حرف نمیتونی بزنی. میگن 3 به اضافه 2 46، 46 به اضافه 5 117، 117 به اضافه 3 120. کجاش غلطه؟ 117 به اضافه 3 120. شما معلومه اینجوری که بس
چه کاری میکنن با ما؟
برای اینکه اولا یه باور دارن، برای این دکانیست که وجود داره عزیز، آدمای هم بیاد اینجوری حس میکنن، احساس میکنن، بعدم میسازنش. شما ببینید ما چرا اون سمینار مربوط به علم و شبه علم داشتیم، حتما توصیه میکنم اونو بشنوید. فان یکی از دوستانی که اونجا صحبت کردن، آقای دکتر توفیق حیدرزاده، لیسانس فیزیک دارن، فوق لیسانس ستاره شناسی و اختر شناسی دارن، دکترای علم و فلسفه دارن، آقای دکتر نیری دکترای فیزیک نظری دارن، دقیقاً این مسئله مطرح کردیم، یعنی اصلا چیزی ارتباطی بین ستارگان و مسائل انسانی وجود نداره. یک نفر متخصص دانشگاهی این پرت و پلا رو نمیگه، ولی ما یه دفعه برگردیم بگیم ستاره شناسان این را میگوین، کدام ستاره شناس، کدام استاد دانشگاه، کدام دانشگاهی معتبر هستن این حرفو زده که از در دانشگاه بیرونش کنن که ارتباطی پیدا کنه بین آسمان و انسان و رفتار؟ اصلا همچی چیزی در هیچ دانشگاهی درس داده نمیشه عزیز. بعد شما بیاد بگید این مبنای کتاب، بعدم یه لغتی اول به کار بردید، یک فیلم مستند، مستند نه، یه فیلم سراپا دروغ و حق بازی. مستند یعنی چی؟ مستند یعنی با واقعیت میخونه، با اسناد میخونه، با مدارک میخونه. مستند که معناش این نیست که کسی محکم درباره یه موضوع حرفی میزنه. ببینید اشکال کار اونجاست، چون تو صحبتایی که شما میفرمایید همونجا میشه فهمید برخلاف تصورتون، شما سخت علاقمند به این موضوعایید، یعنی دلتون میخواد جهان رو معنیدار ببینید، جهان رو مرتبط ببینید، جهان رو شناخته شده ببینید، در نتیجه با پیش بینیش باش راحت باشید. من کاملا شما رو میفهمم و به همین جهت است که من در آغاز اون سمینار صحبتی کردم درباره انسان دیروز بوده و انسان امروز و اونجا کوشش کردم توضیح بدم که چگونه ما در 7 سالگی از طریق حس و هوش و تخیل، بدون عقل، بدون علم، بدون واقعیت، با حس و هوش و تخیل نظام باورها و اعتقادات، بیلیف سیستممون رو و نظام احساسی و عاطفی اون رو میسازیم و بعدن با در تمام زندگی مثل کسی که فارسی یاد گرفته فارسی حرف میزنه تا تمام عمرمون با اونا زندگی میکنیم و اگر روش تجنظری نکنیم و به دنبال دنیای علم و واقعیت و عقل نریم، ما 7 ساله باید همه عمرمون زندگی کنیم. این که در من پنهان بعدن ظاهر میشه مثل شما، اون رو میتونم بفهمم. بسیاری هم هستن این شما این استدلال میکنن ولی بی خود میگن. از آغاز همیشه آدمی بودن که یه ماجیکال تینکینگ داشتن، دنبال یک کلی سازی و ساده سازی جهان بودن که همه موضوعا رو بدن، همطور که یادم میگن خدا خواسته یا شیطان کرده یا قبلا قضا و قدر و سرنوشت ما بوده، فرقی نمیکنه. اینا ساده کردن مسائل مبهمه و غالب اوقات در ذهن آدما هست و اینکه چرا این کارو میکنن، برای که مثل بسیاری از برنامه‌ها 1 میلیون دلار خرج میکنن 200 میلیون دلار در میارن، اونا هم به دنبال کار خودشون هستن. خودتون اذیت نکنید، بیشتر خواستید از طریق علمی بهش نگاه کنید، اون سی دی علم و شبه ما، علم ما رو هم نگاه کنید اگر بعدن خواستید، یعنی بشنوید بعد در خدمت هستم. من به پیامبر هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت. روی خط باشید لطفا، روی خط. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
به پیشواز آفتاب می رویم.
خورشید
دوشنبه تا جمعه.
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM.
TC Inc. با افتخار تقدیم می کند شنبه 25 آگوست، بعد از مدت ها انتظار، جاودان صدای عشق، معین معین در نوکیا تیتر شنبه 25 آگوست.
ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن.
تلفن اطلاعات 818-905-77-74.
تو مکه عشقی و من
شنبه 25 آگوست. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و سایت تیکت مستر. ارائه از احمد مسعود.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال ماشین‌های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت در نمایشگاه جدید ما در مرسدس بنز انسینو استفاده کرده ماشین ایدال خود را انتخاب کنید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
آیا بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی‌آیید؟ آیا صورت حساب‌های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی‌های شرکت‌ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می‌آیند تا بدهی‌های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
دوستی به لطافت شبنم. این روزها خیلی ها زیبایی را با پرولیز میشناسند. شما چطور؟
من پرولیز کلینیک رو دوست دارم.
I feel young and beautiful.
من پرولیز کلینیک رو دوست دارم. بیشتر از هر کلینیک خیلی تخصص داره.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار. من به همه توصیه بکنم برن پرولیز.
پرولیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909 818-507-0909
prolazeclinic.com.
I just love it.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت 1 دلار در روز یا 30 دلار در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. و به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده‌ای شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان ارجمند، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. کمپانی فورد در امریکا اتومبیل‌های SUV فورد اسکیپ مدل سال 2013 خود را که مدتی است به بازار عرضه کرده است، به علت سرایت بنزین از مخزن آنها فرا خوانده است. کمپانی فورد هفته گذشته نیز یک مدل دیگر اتومبیل‌های خود را به این دلیل که موکت روی قسمت ترمز آن مشکلاتی برای گرفتن ترمز به وجود آورده فرا خوانده بود. اتومبیل‌های فروخته شده از نوع SUV فورد اسکیپ مدل 2013 در حدود 11500 عدد است و کمپانی فورد به فروشندگان خود گفته است هرگاه خریداران این اتومبیل‌ها حاضر به صبر کردن برای دریافت آنها پس از تعمیراتی که 2 هفته به طول می‌انجامد نباشند، می‌توان قراردادهای آنان را لغو و پول پرداخت شده آنها را بازپس داد. رخنه میکروب سالمونلا به یک نوع غذای سگ‌ها موجب شده است 47 نفر در 20 ایالت امریکا از جمله 3 نفر در کالیفرنیا به این میکروب آلوده شوند. این میکروب زمانی به افراد سرایت کرده است که آنان با غذای آلوده و یا ظرف آن تماس داشتند. عده‌ای از افراد مبتلا شده به این میکروب در بیمارستان‌ها بستری شدند. غذایی که به این میکروب آلوده شده توسط کمپانی دایموند پت فود تهیه و توزیع شده و این کمپانی کلیه محصولات خود را برای جلوگیری از سرایت سالمونلا فرا خوانده است. یکی از این محصولات که فرا خوانده شده به نام کرکلند سیگنیچر در فروشگاه های کاسکو عرضه شده است. پارک سیتی هال محل شهرداری لس آنجلس که از ماه نوامبر گذشته به علت آسیب‌هایی که به آن توسط تظاهرکنندگان موسوم به اشغال وارد شده تعطیل شده بود، از امروز مجدداً گشایش یافت. این تظاهرکنندگان مدت چند شبانه روز و با برپایی چادرهای سرپناه در این پارک سکونت گرفته و به اعتراضهای خود علیه سیستم اقتصادی آمریکا ادامه می‌دادند. در همین حال بی‌مبالاتی آنان و عدم توجه به نظافت پارک مشکلاتی برای آن به وجود آورد، به طوری که این افراد به علت حضور پلیس ناچار شدند این پارک را ترک کنند. بازگشایی پارک سیتی هال بدون تعمیرات و پاکسازی امکان پذیر نبود. امشب حداقل حرارت هوا به 67 درجه فارنهایت میرسد و حرارت هوای فردا مشابه امروز گزارش شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Radio Iran. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جانم بفرمایید.
با تشکر از
ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنیم. بفرمایید جان.
تشکر از فرصت مجدد که به من دادین. من دو تا بچه دارم، یه دختر 2 سال و 8 ماهشه و یه پسر 10 ماهه. این دختر من الان با توجه به این سنش تقریبا 3 ماه دیگه است، 3 ماه دیگه باید بره مهد کودک و هنوز براش پمپرز میذاریم. آیا یعنی باید از پمپرز گرفته بشه یا اصراری نکنم؟
نه، بچه ها با توالت ترینینگشون رو ما از حدود میتونیم حتی برخی از وقت زودتر از 2 ساله شروع کنیم، ولی بهتره تا 3 سالگی تمام بشه دیگه. یعنی بهتر اون هست، در نتیجه فقط با در این زمینه مقدار اطلاعاتو بگیرید که کار اشتباه نکنید، برای که آسیبش بده. و یه مقدار ویدیوهایی هم هست در این زمینه که به پدر مادرها کمک میکنن که قدمهای مختلف رو چگونه بردارن. بنابراین اگر اونا رو رعایت کنید، نه بهتر است که بچه این مشکل رو پشت سر بذاره قبل از 3 سالگیش و خاطر اون آسیب بشه که نه تنها در روز بلکه در شب هم دیگه خودشو خیس نمیکنه. و چون آسیبی که به خاطر این مسئله تو این سن و سال برای بچه وجود میاد متاسفانه سخت است و سنگی.
بله. خب بعد یه چیزی دیگه، این دو تا بچه تا حالا اون اسباب‌بازی هایی که برای دخترم بوده، خب اسباب‌بازی دخترانه، حالا این پسرم که دیگه میتونه بشینه و 4 دست و پا را بره، خودم زورش زیاده از اینی که میگیره. بعد من نمیدونم یعنی کارم درست یا نه، به خاطر اینکه این بچه است، خب حالا هنوز تنش شله، نمیتونه خودش نگه داره و اینا، میرم از اون بزرگه میگیرم میدم به این، میگم هی قانعش میکنم بعضی وقتا با
اصلا برای که اسباب بازی بچه مال اونه، اون جزو وجودشه، یعنی شما نمیتونید بگیرید به کسی دیگه بدید. بنابراین بهش میگی تو اسباب بازی تو برای یه جایی که این بهش دسترسی نداشته باشه، برای اون کوچولو هم هر چیزی که میخواد رو کپته هنوز نیست میدید دورورش که بازش استفاده کنه. والا یه بچه بزرگ حالا به اندازه کافی خواهر و برادری که آمده پدر و مادرش ازش گرفتن دیگه، اسباب بازیاش که مال اونه، ملک اونه و برخی از اوقات مثل دست و پاش براش اهمیت دارن که شما نمیتونید بدید به دیگری و بگید که اون بزرگتر کوچکتر، اصلا چه معنایی داره اینکه کسی کوچکتر یا بزرگتر که نمیتونه به حریم و حقوق دیگری تجاوز کنه. بنابراین نه، در این گونه موارد باید بچه‌ها رو مطمئن کرد، یک اون اسباب بازی خودشون داشته باشن، دو تا اسباب بازیاتو مواظب باش، سه اگر یه موقع اسباب بازی تو رو برداشت استفاده کرد یا شکست، حتما همونو به اضافه یه دونه دیگه به خاطر اینکه دختر خوبی بودی پسر خوبی بودی بهت میدیم که بچه احساس نکنه پدر و مادر تازه اشیای او رو میگیرن به اون میدن. به همجاست که پوشاندن لباس و دادن یه چیزی که متعلق به بچه بزرگتر به کوچکتر حتما اشتباهه، برای که اینا مسئله مالکیت، اینا مسئله حتی هویته. و به همین جهت است که به موضوع اینکه خواهری تو برادری ارتباط نداره، بعدم داستان شریک و سهیم بودن مربوط به اون چیزی است که جنبه عمومی داره. ما پارک رو، کتابخونه رو، مدرسه رو با دیگران شریک و سهیمیم، ولی همسرمون رو یا پدر و مادرمون رو یا خونمون رو یا ماشینمون رو که با دیگری شریک و سهیم نیستیم. متأسفانه ما ایرونیا برخی از وقت چون یه زمینه‌ای برای اینکه خودمون کسی نیستیم یا بچه‌هامون چیزی نیستند و دیگران مهمند و یا دیگران باید فکر کنن که ما به این چیزا اهمیت نمیدیم و ما رو خوب بدونن، آنچه رو که داریم به دیگران تعارف میکنیم. نه، اسباب بازی بچه مال خودشه، جزو وجودشه، نبادم ازش گرفته بشه، حتی نباید کمکش کنیم که این کار رو بکنه. و بعض به همین جهت که من همطور که عرض کردم که ما اتاقی داریم برای مهمون، برخی از اوقات بشقاب و چنگال اونم برای مهمون متفاوت از اون چیزیست که خودمون استفاده میکنیم، بسیار خوب. اسباب بازی هم باید برای مهمان باشه. بنابراین وقتی هم که خانواده‌های دیگه میان سراغ شما و اونا بچه دارن، بهترین کار این است که شما یه چند تا اسباب بازی که مخصوصا به صورت گروهی میشه ازش استفاده کرد داشته باشید، که اینام اسباب بازی مهمون هست که باید. وقتی که اونا میان استفاده کنن، و الا قرار نیست که دختر شما یا پسر شما اسباب بازیشو بیاره با بقیه بچه‌ها اون رو بازی کنه، بعد احتمالاً میتونه خراب بشه. و از همین جاست که مسئله یه نوع احساس بد و عدم داشتن حق و تملک و حتی یه ذره بیشتر از اون ماجرای این که دیگرانن که حق دارن به حریم حقوق من تجاوز کنن و احساس بدی که بچه‌ها پیدا میکنن، هیچ کدوم از اینا خوب نیست. من اینا رو به تفصیل تو سی دی ها یا دیویدی های مربوط به پرورش و تعلیم تربیت کودکان آوردم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید. بله بفرمایید.
روزتون بخیر. خیلی ممنون از اینکه با من صحبت میکنید.
خواهش
می‌کنم. قبل از مزاحمت من یه سوالی دارم که این سوال خیلی پیچیده است. سعی می‌کنم خیلی بازش کنم، چون به دنبال جوابش خیلی وقتی می‌گردم و این زندگی منو واقعا مختل کرده. من دارای فرزند، دو تا فرزند هستم. پسرم 26 سالشه و الان ازدواج کرده. یه فرزند تقریبا 2 ساله داره و در شهری زندگی میکنه که تقریبا 1000 کیلومتر ما فاصله داره. خانمشون الان برگشتن به درس میخونن فولتایم و مسئله من اینه که فکر میکنم
ببخشید خانمشون چند سالشه؟
خانمشون تقریبا 31 سالشه.
چند سال ازدواج کرده؟
2 سال ازدواج کردم.
آخه بچه 2 ساله دارن؟ بچه 2 ساله یه من 2 ساله؟
2 سال و نیم. 2 سال و نیم. بله. تقریبا بچهشون 2 سالش نیست، 18 ماهشه، ولی 2 سال خوده هم هست ازدواج کردم.
بله.
ولی مسئله من اینه که البته ایشون با اینا نامزد بودن که خانمشون حامله شدن و ازدواج کردن به خاطر این مسئله است. و مثلا اینه که پسر من موقعی که من خودم هم یه سری هستم که جدا شدم، به 13 سال با پدرشون جدا شدم و از موقعی که من موقعی که جدا شدم چون در بودم 14 یا 15 سالشون بود و توی زندگی وقتی برمیگردیم به صحبت های شما نگاه گوش میکنم، میبینم که من خیلی، یعنی بچه من واقعا از همه طرفی ضربه دیده بدونی که ما خودمون آگاه باشیم که چیکار کردیم. و مسئله مهمش هم با پدرش بود که هیچ وقت رابطه خوبی نداشت و همیشه پدرش رو سعی میکرد توجه پدرش رو جلب کنه، پرووال و ایشون رو بگیره که هیچ وقت ایشون ندادن. موقعی که 14 سالشون بود که من جدا شدم و جدا شدیم و با من زندگی میکردم، ولی پدرشون کانتینیو هیچ وقت ایشون اتنشن و اون سپورتی که باید میدادن به پسرشون ندادن و همیشه تحریمشون هم کردن. و از همون موقع شروع کرد به کارهای خلاف کردن با قانون تو مدرسه، شروع کرد اختلاف داشت، بعد از اون به مسائلی افتاد که مسائل قانونی و نمیدونم خیلی مسائل یکی بعد از یکی دیگه و این مسئله پول و درآمد براش مهمه، ولی هیچ وقت یاد نگرفته راه درست درآمد داشته باشه و این همیشه، من همیشه تو همه راهی سعی کردم اون چیزی که میدونستم، البته نمیگم همش پرفکت بوده و خیلی دیدارم سعی کردم کمکش کنم، راهنماییش کنم، دیپرشن داشته، دکتر ببرمش، اونجا که میدونم الان نگاه میکنم خیلی کارهایی که باید میکردم نکردم و نتیجهش به اینجا رسیده که 4 سال پیش من فکر میکردم واقعا یه امیدی هست هنوز براش که راه خراب بیاد به راه درست و زندگی خوبی داشته باشه. ولی تمام امیدهای من انگار که بعد از اینکه ازدواج کرد و زندگی داره تشکیل داد بچه دار شد میگردم دیگه الان متوجه شده. 4 سال بود بیزنس داشت میچرخوند، با من صحبت میکرد که میتونه این کار بکنه و راه درست درآمد زندگی داشته باشه. به هر صورت الان آگاه هم که نمی کنه. الان می دونم که شهر دیگه زندگی می کنه و کارش هم درست نیست. این ناراحتیش و استراب فکریش برای من انقدر زیاده که بعضی وقت شبا نمی تونم بخوابم که الان نه تنها خودش هستی بچه تو کیفی هم هست و خانمش هم پونتان درست می خونه. من خودم اینجا موندم که وظیفه من چیه در مقابل فرزند خودم، چی کار باید بکنم، آیا هنوز میتونم کمکش بکنم، آیا امکان این که از نظر یه مادر بتونم کمکی کنم که این روش زندگیش رو عوض کنه هست، آیا من میتونم به فرزندشون کمک کنم، از این که کاری که من ممکنه بتونم انجام بدم و انجام نمیدم و نشستم در راه شهر دوری با ایشون زندگی در شهری که ایشون هستن نیستم ناراحتم میکنه و نمیدونم که
آخه شما نه ببینید عزیز، شما 3-4 تا انگیزه و هدف دارید که تو صحبتاتون پیداست، نه میخواید قبولش کنید نه میخواید بیانش کنید و عادی. اولا من اگر یه پسر 26 ساله دارم به یک اعتبار هیچ کاری براش نمیدونم. تنها کاری که پدر و مادرها تو بزرگ سالی میتونن بکنن یکی در خانه بازی داشته باشند و آغوش گرمی برای بچه هاشون، بعدم اگر فکر میکنن فرزندانشون در هر زمینه مسئله و مشکل دارن کمکشون کنن، خواهش کنن، شرایطی رو فراهم کنن، روابطی رو به وجود بیارن که بره کمک بگیره. و الا شما چی کار میتونید بکنید؟ شما اون زمانی که این بچه 2 سال و 7 سالش بوده احتمالاً نتونستید کاری که باید بکنید بکنید، یا کاری کردید فایده نداشته برای که شما تنها عامل تعیین کننده نبودید. حالا در 26 سالگی هیچ. این شماره یک. دوم، شما اگر واقعا میخواستید کمکی به این بچه بکنید نباید شرایط نامزدی و اینا رو فراهم میکردید یا به خاطر هر چیزی ازدواج میکرد، برای اینکه با این ازدواج بیشتر در معرض هزاران خطر و آسیب قرار میگیره. ازدواج حتما اشتباه بوده. سوم، آوردن بچه دیگه از اون اشتباه تر. حالا همسرش داره میره سر کار یا میره درس میخونه، از یه جهاتی خوبه، علتش اینه که اون داره رو پای خودش باید بیسته، برای که دیر یا زود این رابطه به هم میخوره یا به هر حال پسرتون راهی زندان میشه، نتیجتا اون باید از بچهش مراقبت کنه. بنابراین تنها خبر نسبتا خوبی که شاید باشه است این که شما دنبال این هستید که برید اونجا بچهشون رو شما بزرگ کنید. شما خودتون بچهتون رو بزرگ کردید، خیلی خوب در نیومده. به دنبال این که حالا بچه اون رو خوب بار بیارید نباشید که من حالا پاشم را بیفتم برم بگم من اومدم شما رو بچهتون تربیت کنم. فاصلتون هم که اینقدر زیاده، شما متاسفانه تنها کاری که میتونین تو این شرایط بکنین قصه خوردنه. بیش از این کاری ازتون ساخته نیست، یعنی اونم فرزند شما که اومده با موضوعای قانونی و حقوقی خودشو درگیر کرد و با هزار بازی و سیاه بازی زندگی میکنه، به شما کجا اجازه و فرصت اینو میده که برید راهنماییش کنید یا راهنمایی شما مبنای تغییر اون بشه؟ از فهوای حرفاتونم پیداست که احتمالاً فرزندتون حداقل منیک دیپرشن داره، یعنی افسردگی و شیدایی سرخوشی رو با هم داره و آدمایی که افسردگی و شیدایی سرخوشی دارن معمولاً با یه مقدار اختلالات شخصیتی هم همراه هستن. این ترکیب دوگانه است که میتونه زندگیشون رو به خطر بیاندازه و با مسائل مشکلات بسیار هولناکی هم روبروشون کنه. و بر اساس آنچه که شما میفرمایید و گذشته‌ای که داشته و الان داره، من متأسفانه رو در اون سمت و سو میبینم. به همین جهت است که تنها کار شما این است که اگر فایده داشته باشه که تردید دارم این است که ازش بخواید کمک بگیر. اگر بره شاید دری باز بشه و امیدی باشه، اگر نه هیچی، فقط باید منتظر حوادث اتفاقات بود. حالا صبر کنین بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر مطلب دیگری هست من بشنوم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310 777 777 9
توجه فرمایید به قیمت‌های استثنایی حراج این هفته ایلات مارکت در پیکو توجه فرمایید. جعفری ایرانی و گشنیز 8 دسته 1 دلار، ریحان ایرانی 4 دسته 1 دلار، کرفس 2 عدد 1 دلار، کاهوی ایرانی 2 عدد 1 دلار، هلو و شلیل 2 پوند 1 دلار، گوجه فرنگی ارگانیک 2 پوند 1 دلار، آب انار کوشر این دو هر شیشه 3.99، رب گوجه فرنگی زرین یا گلچین هر شیشه 2.69، روغن زیتون 1 لیتری گلچین هر شیشه 3.99، خیارشور ریز این دو هر شیشه 1.99، مرغ کرنیش 2.5 پوندی دیوید الیوت هر عدد 5.99، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، سینه مرغ چرخ کرده هر پوند 3.99، شلدر گوشت گاو هر پوند 4.99، سینه مرغ هر پوند 3.99، 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج استثنایی ایلات مارکت در پیکو 310-659-70-70 659-70-70.
اگر به فکر خرید یا لیس هر مدل BMW هستید، با من مهران فروتن، پورتفولیو و فلیت منیجر در راسنک BMW تماس بگیرید. در این سمت من شخصا نازل‌ترین قیمت‌ها رو برای خرید BMW مورد علاقتون فراهم می‌کنم و شما هم از دردسر مذاکره برای کم کردن قیمت آسوده خواهید شد. شک ندارم که با ما یک تجربه بی‌نظیر خرید اتومبیل رو با بهترین سرویس ممکن دریافت خواهید کرد. همینطور برای مشاوره و اینسپکشن قبل از اتمام لیس فعلی خودتون می‌تونید با من مهران فروتن در راسنک BMW تماس بگیرید. من و همکارانم با روی باز از شما دوستان محترم پذیرایی میکنیم. با من مهران فروتن با شماره 818-404-2699 تماس بگیرید. 818-404-2699.
نمایشگاه های اتومبیل راسنک نماد پرستیج هستند و ایرانیان خوش سلیقه حتما راسنک BMW و مهران فروتن را برای خرید BMW خود انتخاب میکنند. 818-404-2699 818-404-2699.
Indigenous Productions با افتخار تقدیم می کند چهره به چهره در آستانه فصلی سرد. برای اولین بار در لس آنجلس نمایشی در دو تابلو به زندگی و افکار دو زن کم نظیر تاریخ ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد می پردازد. نویسنده و کارگردان نیلوفر بیضایی، بازیگران بهرخ بابایی، نیلوفر بیژن‌زاده و یگانه طاهری. نمایش چهره به چهره در آستانه فصلی سرد در تاریخ 28 و 29 جولای در UCLA Fruit Playhouse. تهیه بلیت در شرکت کتاب، میوزیک باکس، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت و ticketmaster.com. تلفن تماس 310-994-7930 و یا 08 ایرانیان. چهره به چهره در آستانه فصلی سرد 28 و 29 جولای در UCLA Fruit Playhouse.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
از دوشنبه 23 جولای برنامه گفتنی ها و شنیدنی ها به شما جایزه میدهد. بله، از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 11:30 صبح تا 12 ظهر در مسابقه گفتنی‌ها و شنیدنی‌ها شرکت کنید و برنده جوایز ارزنده شوید. وعده ما 11:30 صبح تا 12 ظهر در برنامه گفتنی‌ها و شنیدنی‌ها.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض می‌کردم و با جوابی که شما گفتن در حال حاضر من هیچ کاری برای ایشون نمیتونم بکنم، چون راهنمایی که کمک بگیرن.
فقط ایشون اگر برند و کمک بگیرن، چون ببینید عزیز، فرزند شما احتمالاً منیک دیپرشن داره، افسردگی و شیدایی با هم، و این بیماری دارو میخواد و روان درمانی و الا با ترکیباتی که غالبا با اختلال شخصیت بودن، با مشکلاتی که شما بهش اشاره کردید داره، زندگیشو به هم میریزه. اون وقت اینجا زندگی یه زن و یه بچه و خانواده دیگه هم به هم ریخته. من نمیدونم ما برای چی باید ازدواج بکنیم وقتی اینقدر خودمون گیرمون گرفته.
بله، خب
شده
دیگه. واقعا منظور اینه که بچه ها الان اون بندری رو که احساس نمی کنن. اولا پسر من از موقعی 14 سالش بود از خونه رفت بیرون با دوستاش قاطی شد، هیچ وقت خونه نمی مد، با من زندگی نکرده، کنار بوده و فرهنگ
حالا که توش
زندگی
میکرد یاد گرفت. خب حالا اونم متوجهم، حالا به هر حال شما عزیز هیچ، شما نقشتون بسیار بسیار کمه. یه روزی از شما کمکی خواست بکنید، یه روزی به سمت شما آمد، هر کاری میتونید براش بکنید، ولی اینکه شما بخواید برید دنبالش و مسئله و مشکلش حل کنید، متاسفانه تقریبا از 100 مورد به نظر من 99 موردش جواب نمیده. بنابراین به هر حال آماده بشید برای یه روزی که شاید او کمک بخواد کمک شد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سوال دیگه هم از شما داشتم اگر
بفرمایید.
من بعض وقتا وقتی زندگی رو برمیگردم، خب این همه مشکلات بوده، ولی من همیشه خودم سعی کردم دام مدل خوبی برایشون باشم، بدونم از راه درست درآمد باشه، از راه درست درس بخونه، از راه درست
کافی نیست سرگاه خانم، کافی نیست رول مدل بودن. یعنی بنده اگر به عنوان پدر یا مادر کار کردم یا درس خوندم، این یه تأثیر رو بچه من داره، ولی نه تأثیری که بچه که با اساس مدل و یا رول مدل که حرکت نمی کنه، صدها عامل دیگه هست و علاوه عوامل دیگری باشه به همش می زنه. برای شما نگاه کنید به نتیجه، حالا می خواهید ازش چه برداشتی بکنید. یعنی شما رول مدل خوبی بودید که آدم باید از طریق ثواب به هر حال به کباب برسه، ایشون ابدا باوری به این مسائل نداره. علتش هم این است که به گونه بزرگ شده که جهان رو یه جور دیگه میبینه. بله، اگر شما و پدرش رابطه خوبی میداشتید، بچه 14 ساله که قرار نبود از خونه بیرون بزنه. یعنی اون چرا؟ یعنی اون
من جدا شده بودم. من خب دیگه خب طلاق گرفتیم.
خیلی خب، آخه بن طلاق که توجیه نمیکنه عزیز، طلاق نشون دهنده یک ازدواجی است که بد بوده و به همه آسیب زده از جمله بچه‌ها. بنابراین طلاق گرفتید برای اینکه شما و همسرتون انتخاب بی خودی کردید، مسائلتون رو حل نکردید، به جدایی انجام بچه هم آسیب خورد. بعدم با جدایی توان شما برای اداره بچه ها حتما کمتر میشه که بیشتر نمیشه. پس بنابراین در حقیقت طلاق گرفتن شما غالبا به این اوضاع هم اضافه کرده، مسئولیت اینم یه مقدار زیادی با شما و همسرتون. بنابراین رابطه علت و معلولی عجیب و غریب توش پیدا نکنید. فرزند شما الان متاسفانه بیمار است و گرفتار و اگر کمک نگیره حالش معمولا و شرایطش بدتر میشه. امیدوارم چنین نشه، ولی بیش از اون که کار نمیشه.
بس من خودم چجوری با این مسائل دیل کنم؟ مسئله من زندگیه که توی جامعه هستم که این چیزا خیلی فارانه، خیلی غریبه، عجیبه
هست
و اینکه ترس وحشت این که مردم حتی بفهمن که
خب یا شما گرفتاری که از همینجا شروع است عزیز. آخه ببینید شما حرفایی میزنید که فکر کنید تالو دو سه تا استدلال کردید همش برای من عجیب و غریب بود. من بچه‌م آتش گرفته، این مشکل من نباشه، مشکلی که مردم درباره آتش گرفتن من و بچه‌م چی فکر کنه، هر چی اونقدر فکر کنه. آخه ببینید شما کجا دارید میرید؟ یعنی شما فکر کنید که مهمی نیست که من بدبختم، مهم اینه که مردم منو خوشبخت بدونن. خب پس ولش کنید گور پدر مردم، به مردم چیکار دارید؟ همینا بوده که کار دست خودتون دادید. یعنی اصلا چه ارتباط داره؟ من کار درست و خوبو میکنم، مردم خوششون میاد بیاد، بدشون میاد بیاد، فرقی میکنه؟ ما که نمیدیم اینجا مردم رو راضی کنیم. شما این نگاهتونه که کار دستتون داده، این نگاه بوده که ما رو از پادر رو ورده، که نگاه این که دیگرانی که اصلا نه صلاحیتی دارن، نه آگاهی دارن، نه اخلاقی دارن، نه انسانیتی دارن، درباره من چه قضاوت میکنن؟ یعنی چی؟ ای آدم بیمار و بیکار و بدبخت نباشه که درباره دیگران به قضاوت نمینشینه، کاری به کار زندگی دیگران نداره. بعدم من بیام حالا نگرانی می باشه که مشکل من اینه که بچه‌م در این جوریه، در تو این شرایط بده، حالا مردم چی بگن، چی فکر کنن؟ مهم اصلا اون نیست عزیز، مهم شما بذاره به این نگاه کنید که احتمالاً اون چیزی که خوب و درست رو انجام بدید، در خصوص فرزندتون هم همینطور. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحالم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. صداتون خیلی آهسته است سرکار خانم.
الو من راجع به دخترم میخواستم سوال کنم. این واسه خوابش آقای دکتر، بعد از ظهر که میخواد بخوابه.
و چند وقتشه دخترتون؟
دو سال و سه ماهشه.
خب
بعد از اون یعنی با زور میخوابه، یک ساعت تو تختش بازی میکنه، آخرش هم که خوابش میگیره گریه میکنه میخواد بیاد بیرون.
نه خب چرا شما میخواید بخوابونیدش؟
همین میخواستم این زور به زور خوابوندن درست
حتما اشتباهه عزیز من. یعنی چی
بله.
بچه که نمیخواد بخوابه رو برای شما چیکارش دارید؟
آخه شب که میخوابه این خوابش مثلا ممکنه یکی دو بار اگه زور نخوابه یکی دو بار پا میشه.
خب بشه
آخه اینو مشکل
حتما مشکل هست، ولی این به خاطر آخه این ارتباط با اون نداره عزیز. ما که به زور، شما فکر کنید یک کسی بخواد شما رو هر روز به زور بخوابونه، شما که تازه بزرگ سالی، تازه صلاحتون هم باشه اصلا چون بگی فردا کار داری برو بگیر بخواب، شما اذیت میشید. نه ما قرار نیست خواب و اینا رو بچه ها تحمیل کنیم، ما شرایطش رو میتونیم به وجود بیاریم. خوابید خوابید، نخوابید نخوابید. بعدم شما با یه همچی کاریست که بچه رو درگیر یه مقدار جنگ قدرت میکنید.
دقیقا هم همین آقای دکتر، یعنی با ما مبارزه میکنه ببینیم اون برنده میشه یا ما.
خب معلومه، برای که اصلا داستان پاور استراگل مال یک تا سه سالگیه دیگه. کودک بین یک تا سه سالگی میخواد ببینه بازی جهان چی. اگر بازی جهان یاری و همکاری و مواظبت و مراقبت و مهربونیه اونو یاد میگیره. اگر مسئله فرماندهی و فرمانبرداریه و جنگ و قلدری و زورگویی اونو یاد میگیره. دو تا نوع ارتباط رو همونجا یاد میگیره که من از طریق همکاری، از طریق دوستی، از طریق مشورت، از طریق توافق یه کاری میکنم که این کاریه که پدر مادر باید با بچه‌ها بکنن تا بچه‌ها یاد بگیرن. به همین جاست که اساس خونه محبت، حرمت، مشورت و مدیریت. و ضمناً اگر این کارو نکنن درگیر این که بخواب و بخور و بشین و برو و بیا و بپوش و نپوش بکنن، بچه‌م تنها چیزی که یاد میگیره اینه که رابطه انسانی رابطه فرماندهی و فرمانبرداری است. ماجرا اینه که یکی دستور میده، یکی هم با دستور رو ببره. موضوعش هم بسیار مهمه. هر کسی که زور داره برنده است. پس من باید حتی اگر رنجم میکشم، دردم میکشم، اون رو تحمل کنم برای که بتونم خودم رو به نوعی بالا نگه دارم. برای که ببینید شما اگر بهتون گفتن یه جا بیاید فرض کنید یه بازی با هم بکنیم، مثلا تنیس با هم بازی کنیم، حتی یه رقابتی درش باشه، یا بیاید یه بازی با هم داشته باشیم، خب شما که اونجا مسئله‌ای نداره. ولی اگر گفتم بیا تو پیست بوکس ببینیم کی میزنه که دیگر رو به زمین میکوبه یا حتی میکشه، خب معلومه که من این بازی رو یاد میگیرم. به همچه از که هرگز پدر و مادر به جنگ بچه نباید برن. پدر مادر اگر نه میگن باید اولا مطمئن باشن که 100% این نه باید گفته بشه، راه دیگری نیست، نه اینکه بهتره یا ترجیح. دوم سر اون نه میتونن تا آخر بیستن و در نتیجه اون رو به عنوان یک اصل و به عنوان یک پدیده به تدریج عادی و ناآگاه تو زندگی فرزندشون درونی کنن. و الا جنگیدن با بچه جنگیدن است با خودشون و زمینه رو فراهم کردن برای اینکه او از طریق یه چنین برخورد و درگیری هایی بخواد زندگی کنه. به همجاست که بسیاری از مردم هستن که همیشه با آدم ها سر جنگ دارن، نق میزنن، ناله میکنن، شکایت میکنن، حتی وقتی اوضاع خوبه گله و شکایت دارن. بعدم از آغاز وقتی به شما میرسن حرفشون هست که خوشحالی؟ چرا ناراحتی؟ چرا هیچی نگفتی؟ چرا من زنگ نزدی؟ چرا دیروز این کار نکردی؟ یا چرا اونجا رفتی به من نگفتی؟ یعنی شما میبینید یه عده آدم اصولاً با خشم و طلبکاری و نارضایتی با شما برخورد میکنن. علتش همین آسیب یک تا سه سالگی است که پدر و مادر اومدن غذا خوردن رو، بازی کردن رو، خوابیدن رو، حتی شستشو رو بچه تحمیل کرد. ما باید شرایطی رو به وجود بیاریم که آنچه خوب و درسته فرزند ما به این عنوان که انتخاب خودشه، خودش دوست داره، به عنوان یه بازی است، اون رو بپذیره و فکر کنه خودش انتخاب میکنه. روزی که شما فرض کنید این بچه رو بردید توی دستشویی و خودتون مسواک زدید و بعدن هی خندیدید و بعدن کج کردید، راست کردید، باش آهنگ زدید، مطمئن باشید تلفنتون قطع شد، مطمئن باشید که فرزند شما بعد از یه مدتی به شما خواهد گفت که مادر منم مسواک میخوام و اصرار میکنه و اون وقت است که شما میتونید براش بگیرید و کمکش بکنید که اون کارو بزنه به گونه‌ای که او فکر کنه خودش انتخاب کرده، خودش دوست داره، این کار درستیه، نشانه اینه که او یه توانی داره، قدرتی داره، انتخاب کرده. ضمناً شما هم چون تشویقش می‌کنید، تاییدش می‌کنید، رابطه‌اش با شما بهتر میشه، احساس خوبی راجع به خودش پیدا می‌کنه، حق انتخاب و گزینش رو هم که در حقیقت خودش داشته. پدر و مادر باید با آگاهی و هوشیاری تو این مسیر حرکت کنن که خاطرشون آسوده باشه، آنچه که خوب و درسته در وجود فرزندشون کاشته میشه. در حقیقت مثل یه دانه است که میکاریم برای همیشه باشه، نه اینکه خیلی هنر کنیم، یه گل گلیست که در گلدانی میگذاریم و دیر یا زود پژمرده میشه و دور ریخته میشه. بنابراین در وجود بچه باید آنچه که خوب و درسته کاش. به همین جاست که بسیاری از ذره کار پرورش تعلیم تربیت معتقدند کار پدری و مادری در حقیقت ایجاد عادات مطلوب در کودک، ایجاد عادات مطلوب در کودک به گونه ای که کودک اون رو فرا میگیره، درونی میکنه، نهادینه میکنه، مثل راه رفتن، مثل حرف زدن، و بعدن خودش هم از این که ما باشیم یا نباشیم عامل تنبیه کننده یا تشویق کننده باشه یا نباشه اونها رو انجام میده. متاسفانه شنونده عزیز که روی خط بودن تلفنشون قطع شد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
سلام، من فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی خانواده را در این ساعت به سمع شما میرسانم. طبق قوانین ایالت کالیفرنیا در موارد طلاق هر کدام از طرفین حق آن را دارند که از تمام ضوابط و جوانب اموال دیگری به طور کامل باخبر باشند. زن و یا شوهر این حق را دارد که با کمکگیری از قدرت سپینا به بانک همسر خود دستور دهد که بانک کلیه مدارک بانکی همسر او را آزاد کند. در پرونده طلاق برای به دست آوردن نتیجه مطلوب شما باید طبق قوانین به موارد زیر توجه بسیار زیادی داشته باشید. 1. آیا سرمایه گذاری های شما زیر اسم هر دوی شما است یا خیر؟ 2. آیا همسر شما بزنس خودش را دارد؟ 3. آیا همسر شما در بزنس خودش فول تایم کار می کند؟ 4. آیا ارزش منزل شما بالا رفته است؟ 5. آیا ارزش بزنس شما بالا رفته است؟ 6. آیا همسر شما حقوق بازنشستگی خواهد داشت؟ 7. آیا طول ازدواج شما بیشتر از 10 سال است؟ 8. آیا فرزندان زیر 18 ساله دارید و آیا شما بیماری خاصی دارید؟ و خیلی نکات دیگر که ممکن است در ارزش حق شما از این ازدواج اثر بگذارد. اگر شما فکر می‌کنید که ازدواج شما بدون امید است، اجازه بدهید که یک وکیل آگاه و کارشناس با شما صحبت کند تا از حقوق خود مطلع شوید. کالیفرنیا یکی از پیچیده‌ترین قوانین را درباره امور طلاق دارد و اگر شما سهل‌انگاری کنید، حقوق قانونی خود را خود پایمال کرده اید. میدییشن یکی از بهترین راه حل‌های مشکلات قانونی است. طلاق نباید یک جنگ روحی برای شما و فرزندان شما باشد. اگر در مورد نکات قید شده سؤالی برای شما پیش آمده، می توانید با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران تماس حاصل فرمایید با شماره‌های 213-632-5297. تکرار میکنم 213-632-5297 و یا با مراکز 0808 و یا 50500 تا ما پاسخگوی پرسش های شما عزیزان باشیم. این باعث افتخاره که دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران در اختیار این جامعه ایرانی باشد. روز شما خوش.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگ‌های واریس پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866 444 6411 866 444 6411.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
دکتر تورج تاد گراوری، نوروسرجن با تخصص در جراحی های مغز و نخاع و فوق تخصص در جراحی های ستون فقرات با شما صحبت می کند.
فردا 12 بعد از ظهر، 818-390-9100.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
من ساحل آل منصور برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1327 با من ساحل آل منصور تماس بگیرید. 323-878-1327.
برنامه ای که می شنوید بازپخش یکی از برنامه های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. الو، بله بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
من یه مشکل داشتم با دوستم. من 15 سال در برزیل زندگی کردم. البته من ایرانی نیستم، من فرانسوی هستم و پدر مادر فرانسه، ولی من نمیم و رانندمون افغان بودن. من فارسی بلد شدم.
باریکالا، بسیار خوب.
من تو برزیل 17 سال زندگی کردم. من تو دانشگاه هستم در برزیل، فرانسه و اسپانیش و ادر یاد میدم. بعد من یه دوست ایرانی دارم. این خانوم یه مشکل پیش من افتاده، میخوام ببینم من کارم اشتباه یا فیلینگ من بد بوده.
شما چند سالتونه؟
من 32 سالم.
و شما این خانوم الان کجا زندگی میکنید؟
برزیل.
بس برزیل بفرمایی. ای گفتولی من چون جان
ساله، چون من میخوام فقط کل قضیه به شما بگم و وقت شما نگیرم زیاد.
خواهش میکنم.
بعد این من تو منطقه که اونجا بودم، من در واقع در ایران به دنیا آمدم. به خاطر همین مادر پدر من امبسادور بودن، تو ایران اومده بودن و قبل از انقلاب بود. من به دنیا آمدم در شیراز. بعد که دیگه اومدیم دیگه من هیچگاه ایران ندیدم، ولی خب ایران دوست دارم. و وقتی رفتم در ازیر خیلی چیز بود برام، قریب بود. و من یه دوست ایرانی پیدا کردم، خانم خیلی خوب بود، هنوزم خیلی خوبه. شما اگر بگید بده من میگم نه، خیلی هم خوبه. ولی یک ایراد داشت. یعنی روز اول که من همدیگر رو دیدیم، من اینترنشنال هستم، یعنی همه جا دنیا زندگی کردم، خونه همه جا داریم. بخاطر همه جا خونه منه، برزیل، مثل سنگاپور، مثل هر کشوری که من میرم خیلی راحت همه جا بلدم. برزیل هم خیلی خوب بلدم اینجا. الو؟
بله میفرمایی.
بله. بعد به خاطر همین بود که ایشون دیدم همه جا براشون یاد دادم، گفتم اینجا اینجوره، همه چی یادش دادم، حتی زبان اسپانیش بلد نبود، یادش دارم که چه کار کنه که یاد بگیره.
شما اگر برزیل هستید که باید پرتغالی بلد باشید نه اسپانیش.
اسپانیش من صحبت میکنم، پرتغال کمی صحبت میکنم.
آها اوکی.
در اون منطقه که ما هستیم اونجا اسپانیش صحبت میکنم.
خب
بعد این خانم اوکی یا بعد من که با ایشون دوست شدم تو این منطقه ما ایرانی نیست دیگر، درسته که خیلی کم ایرانی هست تو اون منطقه، خیلی شهر دور افتاده ایه که ایرانی کمه. بعد من بعد از 7 سال فهمیدم که ایشون با ایرانی های دیگرم در ارتباط بوده ولی هیچگاه منشن نکرده من که من یه دوست ایرانی دیگه دارم. این عجیب هست یا نه؟
خیلی، یعنی به نظر من این کارشون اگر چنینه و در اون منطقه و شهری که شما هستید ایرانی های دیگه هستن و شما یک کسی هستید با این سابقه و زبون فارسی رو اینقدر خوب بلدید و حتما دلتون میخواسته که با ایرانی های دیگه در ارتباط و گفتگو باشید، ایشون کاری که کردن اصلا درست نبوده و من نمیدونم چه توضیحی دارن و اگر بهشون بگید و اگر گفتید بهشون چرا این کاری کردی جوابشون چه بوده؟
من اصلا هیچ کم منشه نکردم ولی الان دیگر اون فیلینگ دیگه نمیتونم داشته باشم. خیلی دوستش دارم ولی که اصلا نمیتونم باش اون رو راست باشم دیگه.
نه حق دارید. نه آخه ببینید دلیلش دو تا چیز میتونه باشه. یکی حسودیه که میخواسته شما رو برای خودش نگه داره. دلیل دومش شما اینقدر در حال شاید یه جایگاه و پایگاهی داری تو پیدا میکردی که اون فکر کرده اگر شما رو ببره دوستانش او را ای بسا راها میکنن. ولی اینکه شما در یه شهری باشید اونم یه شهر کوچک دور افتاده و ایشون یه کسی رو پیدا کنه که ریشتن فرانسویست و تو برزیل است و اصولا پدر و مادرش ایرانی نبودن ولی فارسی رو این گونه حرف میزنه و این رو به دوستانش به عنوان یه خبر خوب و خوش نده، من اصلا تعجب میکنم. البته باید به نظر من باش درمیون بذارید ببین چه جوابی داره، شاید یه دلایلی داشته باشه. بعید میدونم.
من اتفاقی با یک خانم آشنا شدم و معلوم هیچ کس نمیفهمه من فارسی بلدم چون من ظاهر اصلا معلوم نیست دیگه. و خانم که آمد من انگلیسی صحبت کردم فارسی جواب نداد، فرانسه حرف زدم نفهمید، اسپانیش حرف زدم نفهمید. گفتم اون کجایی؟ گفتم شما کجایی هستی؟ گفت من ایرانی هستم. گفتم من فارسی باش صحبت کردم، خیلی خوشحال شد. گفت شما چطور ایرانی بلدی؟ گفتم که من اینجوری تست گفتم. گفت من یه دوست ایرانی خیلی دارم اینجا. گفتم کجا؟ گفت اینجا. یکی دیگه از دوستم همینجا زندگی میکنن و اسم اونو گفتم. بعد خیلی ناراحت شدم.
نه حق دارید، یعنی پرسش جدی.
خانم خوب بود و خیلی به من گفت بیا بریم اون مهمونی ها که همه هستن. گفتم من نمیام دیگر، اصلا نتونستم برم. اونا حتما خوبن چون من تا حالا آدم بد ندیدم، هنوز ندیدم، همه آدم ها خوبن. از این خیلی برام
نه، من به نظرم شما ببینید به دلیل دوستی او چون از شما پنهان کرده این موضوع رو، شما نمیتونید همون کار رو با او بکنید، یعنی اون وقتی که درست نیست. شما بدونی که گله کنید بگید که من با تو یا این حرفا رو زدم یا فرض من نظر من این بود که ایرانی دیگه در اینجا نیست و تو هم راجع به هیچ ایرانی چخ به من حرفی نزدی، در حالی که مثل این که ایرانی ها هستن یا من با یه نفرشون آشنا شدم. خوشحال میشم
من
که منو
گفتم اینو بهشون.
خب
من اینو بهشون گفتم یک ایرانی من دیدم خیلی آدم خوبی بود، اون موقع نمیدونستم که با هم دوستن. بعد گفتم آره اینجوری بود. بعد که آمد اصلا انگار نه انگار که من همچین اتفاق افتاده، گفت آره خیلی خوبه این آدم من دیدم میشناسم. بعد
نه من فکر میکنم البته احتمالی هم داره، بعید به نظرم میرسه، خیلی کم احتمالش هست که واقعا اصلا فکر کردی این موضوع مهم نیست در حالی که بسیار مهمه. نه به نظر من بهتره شما باش در میون بگذارید و بعدم برید با بقیه ایرانی. من مطمئنم اونا بسیار بسیار خوشحال خواهند شد.
من شما مطمئن هستم.
حالا خب پس برای چی شما صبر میکنید؟
نه من همه ایرانی ها دوست دارم، همه مردم دوست دارم.
خیلی خب از این بابت خوشحالم. پس برید این ایرانیانی که شما دوستشون دارید چون اونا هم شما رو پیدا کنن دوست داشت باشن. و برام خیلی خیلی جالب بود که هم شما پارسی رو حرف میزنید، یک کمی هم اکسنت زیبای افغانی رو هم دارید برخی از اوقات، ولی خیلی خیلی خوب بودید و از این وقت خیلی خوشحال هستم.
من 32 سال هستم. من 30 سال یک ننی ایران ننی و رانندمون هم هر دو افغان بودن و اینها خیلی به من کمک کردن.
نه خیلی خوب بوده.
یاد نگرفت، فقط من یاد گرفتم.
نه معلومه استعدادتونم خوبه، برای که حتی صدا و تلفظتونم فوق العاده است. به هر حال خوشحالم از اینکه تلفن کردید. لطفاً و حتماً سراغ دوستان ایرانی برید، اونا رو هم خوشحال کنید.
خیلی متشکرم. مرسی از راهنمایی.
خواهش میکنم، تمنا میکنم، لطف کردید. خدافظ. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
از شما خوبه.
خواهش میکنم.
اولا خیلی ممنونم از برنامه خیلی خوبتون. من یکی از مریدان سرسخت شما هستم.
لطف داری.
من دو تا سوال جنرال دارم.
نه فقط به یکیش میرسیم، برای که من متاسفانه 5 دقیقه وقت دارم. ببخشید من جان.
پس من یکیشو میپرسم. سوال من اینه که وقتی یه دختر یا پسر میرن دیت، نه چطوری میتونن فرد مقابلشون رو محک بزنن که مثلا طرف چقدر میفهمه، چقدر هوش داره، چقدر عاقله؟
آخه ببینید عزیز، اولا من و شما وقتی میتونیم یه چیزی رو محک بزنیم که خودمون اون موضوع رو بدونیم، مترم دستمون باشه. من اگر ندونم چیزی به اسم طول وجود داره و متر وجود داره، من چجوری میتونم بدونم که یه چیزی طولش چه اندازه است؟ پس بنابراین یه مقداری برمیگرده به توان خودم. اصلا من برای این که بتونم یه انسان دیگر رو بشناسم، باید انسان رو بشناسم، خودم رو بشناسم تا بتونم دیگری بشناسم. متاسفانه ما در دنیا خیلی چیزا درباره خیلی چیزای بسا کم اهمیت میدونیم، ولی درباره خودمون و انسان کم میدونیم. پس موضوع اول اینه. دوم، مهم اینه که من و شما در همون حد دانایی و توانایی که داریم کوشش کنیم اوضاع رو ارزیابی کنیم. ضمن یادتون باشه فرضی که تو دنیای امروز هست برای ازدواج اینه که آدما میرن اونجا خودشون رو آنگونه که هستن نشون بدن. حتی من به دوستان پیشنهاد میکنم یه 10% خوبیای خودتون رو کمتر کنید، یه 10% هم عیبای خودتون رو بیشتر کنید، تا اون آدم خاطرش آسوده بشه که شما رو آنگونه که هستید میبینه، میشناسه و اگر خواست میپذیره یا میپسنده. در غیر این صورت گرفتاری است. ولی اگر هنوز ما میخوایم بریم در ازدواج مثل آدمی که میخواد بخره یا بفروشه کلا سر هم دیگه بگذاریم، خب در اونجاست که من و شما باید یه دقتی هم به کار بریم و متاسفانه هنوز این یه واقعیته. اما شما فرض بفرمایید درباره هوش یه آدم، خب اولا درسته که ممکنه خیلی‌ها تعریفی برای هوش نش باشه، ولی شما در سر یه گفتگو متوجه میشید توانایی‌های این آدم در بیان خودش، در تجزیه و تحلیل موضوع، در نگاه به مسائل در چه هست. بعدم شما نگاه میکنید ببینید مثلا فرض کنید از نظر مطالعه کجاست، مدرکی داره، چه رشته‌ای خونده، چه درسی رو بلده. خب اینا همه یه حداقلایی رو به شما نشون میده. و بعدم اگر در این گونه موارد اطلاعات بیشتری میخواید، اولش شرطش اینه که من و شما خودمون بدونیم. من و شما اگر جواهر رو نمیشناسیم چطور میتونیم بریم جواهر رو قیمتش رو مشخص کنیم؟ خب معلومه از عهده این کار بر نمیایم. قبلا بهش اشاره کردم. بعدم به هر حال اگر اینقدر کم میدونیم، بهتر اول دانایی خودمون افزایش بدیم تا اینکه به دنبال انتخاب همسری باشیم که اساسش برشناخته. البته از آدم ها میشه کمک گرفت، میشه جاهایی رفت که تست هایی دارن، آزمون هایی دارن که به من و شما یه مقدار موضوع و مسائل رو نشون میده. به علاوه زندگی اون آدم، سابقه اون آدم، گونه ای که با موضوع ها برخورد میکنه، حتی با خود شما برخورد میکنه، همه و همه یه مقدار همیشه اطلاعات داره. به همجاست کنن دوستانی که لطف کنن رو خطش میارن، بعد از چند دقیقه یه تصویری از اونا تا حدودی پیدا میکنم که بر مبنای اون میشه گفتگو رو ادامه داد. اینه که این کارا در حالی که مشکل به نظر میرسه و حق دارید، از یه طرف دیگه هم سهله، یعنی به قول معروف سهل و ممتنه، هم ساده است هم غیر ممکن، ولی مشروط بر این که من و شما دنبال چه چیزی باشیم. ولی اگر یه پسر و دختری به من بگن که من واقعا ملاکی برای اندازه‌گیری آدم‌ها دیگه در زمینهای مختلف ندارم، من میگم هرگز به یه چنین انتخاب دقیق بسیار مهمی با اطلاعات کم دست نزن. خوشبختانه در این زمینه هم میشه یکی دو جلد کتاب خون برای شناخت انسان که آگاهی کلی پیدا کنیم. بعد درباره ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر و مواردی که من و شما باید به حساب بیاریم و بر مبنای اون انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم، خیلی مطلب نوشته شده و بنابراین یا به صورت سی دی و دی وی دی هست.
میتونه شما آدمون... کتاب میشناسین که به من معرفی کنید؟
ببین من تعجب نکنید، یه مقدار کارهای خودم رو تو این زمینه ترجیح میدم. یعنی تو این بحث فرض کنید موضوع سی دی انسان و عشق، ازدواج و خانواده است، چرا ازدواج چرا طلاق، 50 باید و نباید، حتی سی دی مربوط به سلامت یعنی انسان سالم و نرمال یا سی دی مربوط به خوشبختیه. اینا یه مجموعه ای هستن که شاید روی هم 100 ساعت هن. که اینا رو خدمتتون هست کم، این 100 ساعت به من شما یه ایده کلی درباره این موضوع بده. علی دلتون هستی وقتی دیگه تشبیه با هم صحبت کنین، چون متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بازم متشکرم.
ممنون از محبتتون. تمنا میکنم. شنگر اجمند به امید گفتگوی با شما، البته فردا برنامه خواهد بود، برنامه‌ای گذشته، ولی روز سه شنبه چون دوشنبه هم تعطیل ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
قد ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره،
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
ظهر جمعتون بخیر. امروز من درباره یک مسئله صحبت میکنم که بدون شک همه شماها به نحوی درگیرش هستید. اگر نباشید
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
من مهران امینی
و من فرشاد سینایی
از شما دعوت میکنیم
هر یک شنبه شب 8 تا 12
با دنیایی از ترانه در All Soul Music
از رادیو ایران 670 AM
با ما همراه باشید.
اگر وام شما از ارزش ملکتان بیشتر است یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا قادر به نگه داشتن ملک خود نیستید، به این خبر امید بخش توجه کنید. میشل مزارعی با 27 سال سابقه در ریل استیت میتواند در این زمینه ها شما را یاری کند. رفع کلیه بدهی های شما به وام دهنده، برداشتن لین از طرف IRS یا مؤسسه های دیگر از روی ملک شما، از بین بردن بدهی با کمترین ضرر به کردیت شما، دریافت پول نقد تا $30,000 با تایید شورت سیل، دریافت کلیه هزینه نقل مکان، همه این مزایا حتی اگر در ملک خود زندگی نمی کنید بدون هیچ خرج اضافه برای شما. میشل مزاری، مدیر بخش خدمات آریو و شورت سیل، با معتبرترین بانک ها به عنوان متخصص تایید شده شورت سیل همکاری دارد. برای مشاوره رایگان با 714-308-7490 714-308-7490 تماس بگیرید.
Terms may vary, subject to approval. میشل مزاری، Real Estate Broker, DRA Number 01212099.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشی نشوفی نتمنطوه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید از قیمت پایین بگم میترسم.